اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با درود فراوان، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. ما دیدیم بعد از دیبیت دیروز دیشب بازار سهام شبانه تقریبا 100 واحد بالا رفت و نشان داد که مطمئناً طرفدار خانم کلینتون هست و آقای دونالد ترامپ زیاد علاقه نداره، چون فکر میکنه که نامطمئن uncertain چه اتفاقی برای بازار سهام میفته. از طرف دیدیم بازار مکزیک پیزوس که پایین ترین قیمت تاریخش رو به علاوه دلار زده بود بالا رفت شبانه، به امید اینکه خانم کلینتون میاد و به اقتصاد مکزیک اثری نخواهد گذاشت. ولی اتفاقات بسیار دیگه هم افتاد. ما دیدیم که قسمت نفت عربستان سعودی و ایران هیچ وجهی توافق ندارن که یا محصول نفت بیارن پایین تر یا فریزش کنن، یه مقدار تولید نفت نکنن، و این باعث شده که نفت بسیار بیاد پایین. بل دیدیم که کیس شیلر ایندکس اومد بیرون، شاخص مستقلات که نشون داد بیشتر از 5% year over year یعنی سالانه به طور متوسط قیمت خانه تو آمریکا بالا رفت. ولی به نظر من مهمتر از همه اینها دویچه بنگ هست که میتونه لیمن برادرز بعدی اروپا باشه و اقتصاد اروپا رو به هم بریزه، و خود انگلا مرکل هم گفت ما اینو کمک نخواهیم کرد به دویچه بنک. یه شاخص مانیفکچرینگ هم اومد نشون داد که توسعه در تولید داره اتفاق میفته. همه اینها با هم در حال حاضر در جنس 80 باید بالاست، 18,376 S&P 500 8 باید بالا 2154، ولی نفت رو میبینیم که 3.5% پایین، 1.60 دلار پایین 44.34 دلار، طلا 16 دلار پایین 1,328.50 دلار، بهرهای 10 ساله دیدیم بعد پایین 1.56 و یورو برای دلار 1.12 دلار. دوستان عزیز، اگر در این اقتشاش اقتصادی دوست دارین سرمایه گذاری بیشتر مطمئن بکنین، حتما با آفیس ما 310-259-000 زنگ بزنید، چون ما الان سرمایه گذاری هایی هستش که 6 تا 6 ماه 6 تا 8 درصد درآمد میده و احتمال رفت بالا رفتن سرمایه شما هم هست، برنامه 5 تا 8 سال است. اگه دوست دارین این درآمد 6% رو بگیرین به دفتر ما 310-259-000 زنگ بزنید. این income now یعنی از روز اول به شما درآمد میده و میتونین دوباره 310-259-000 زنگ بزنید. ما هنوز دو تا دیبیت دیگه داریم، ببینیم این بازی ها چه خواهد شد. خیلی روز خوب و خوشی داشته باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تایی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من میخواستم در مورد مشکل با همسرم صحبت کنم. من خودم متولد 65 هستم، 3 تا خواهری، من دختر کوچیک خانواده هستم، همسرم 5 تا فرزندن و ایشون فرزند سوم هستن. بعد
ایشون چند سالشونه؟
ایشون متولد 64 هستن.
اوکی.
بعد من پدرم مهندس بازنشسته هستن، مادرم معلم بازنشسته هستن، ایشون خانوادهشون کلن بی سوادن، یعنی تحصیلات ندارن. بعد ما یه خانواده هستیم که من کلن خودم علاوه مذهبی یه مقدار شد دوگانگی بودم تا چند سال پیش. حالا این برطرف شد بخاطر اینکه مادرم یه مقدار مذهبی بودن، یعنی نه روز سعی سرشون داریم که فقط نماز میکنم، پدرم کلن اصلا نه خدا قبول دارن نه هیچی. بعد سالها جنگ با مادر به این حد رسیدیم که ما هم دوست داریم مثل بابامون باشیم.
به من بفرمایید، صبر کن عزیز، به من بفرمایید چه مدتی شما ازدواج کردید؟
1 سال و 6 ماهه.
به من بفرمایید چه مدتی قبل از اون همدیگر رو میشناختید؟
ما 6 ماه با هم دوست شدیم، 6 ماه هم همکار بودیم، 1 سال تقریبا.
به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من کامپیوتر خوندم، کار حسابداری میکنم، ایشون کار حسابداری میکنن، مدیر مالی هستن، ولی تحصیلاتشون دیپلم هستن.
اوکی عزیز، حالا بریم سراغ اون چیزی که دلتون میخواد مطرح کنید، بفرمایید.
من والا ما ابتدایی که با هم آشنا شدیم، خب من قبل از ازدواج همه چی رو با ایشون یعنی صحبت کردم ریز به ریز، از لحاظ اخلاقی و لحاظ مذهبی همه چی رو با هم دیگه اوکی کردیم که من اینجوری هستم، ایشون هم مثلا گفتن من مثلا خب منم اینجوری هم، با هم دیگه مثلا میتونیم کنار بیایم. بعد الان که مثلا
نصب کنید، آخه نصب کن عزیز، شما این که شما گفتید من چگونه هستم، ایشون گفته من چگونه هستم، چقدر اون موقع با هم فاصله داشتید؟ اینکه با هم کنار بیاد یه مسئله است، ولی یه زمانی هست که آدم با اشکالات اختلافات داره. جان
ابتدای آشناییمون بود، همون ابتدا، یعنی همون ابتدا که ما با هم، چون ما همکار بودیم، بعد که با هم آشنا شدیم به نیت ازدواج با هم آشنا شدیم، یعنی نه مثلا بخوام دوستی کنیم.
نه اونو متوجه هم معرفم این است که ببینید ما میتونیم، من میتونم بگم من میخوام امریکا زندگی کنم، طرف مقابل بگه میخوام من ایران، بعد بیمار یه جوری با هم کنار میام. خیلی از اوقات سری موضوعی چخ نمیشه کنار بیام. من سوالم این است که اون زمانی که شما گفتید من کی هستم و چه هستم و ایشون گفتن، تفاوت ها چقدر بود و در چه زمینایی با هم تفاوت و اختلاف داشتید؟
خب تفاوت ها در این زمین بود که ایشون خانوادهشون مثلا اهل روسری سر کردن و چادر سر کردن و یعنی تو جمع خانوادگی کاملا پوشش دارن و ما تو جمع خانوادگی نه اصلا هیچ گونه پوشش، مثلا پوشش مثلا روسری و اینا اصلا نیست. ما همون مثلا اگه مثلا لباس و شلوار باشه، تاپ و شلوارک باشه، هر جوری باشیم مثلا همون جوری مثلا تو جمع قرار میگیریم، جمع خودمونی که هستیم. اگه مثلا جشنی باشه، جشن عروسی باشه، اینا به رسوس قاطی اصلا جدا نیستیم، یا کسی حجاب روسری و اینا اصلا نداره، ولی اینا همه مثلا تقریبا چادری هستن.
خب میدونم آخه
نه
گفتن رو میفهمم عزیز، نه سب کنید، گفتن رو میفهمم، گفتید که گفتید، مدام این که نمیتونه بگی من چون گفتم پس بنابراین مورد قبول طرف مقابلم هست. به من بگید خود ایشون در مورد این که کدام یک از این راه ها و زندگی، این آزادی در پوشش رو ایشون قبل از ازدواج با توجه به تفاوت خانواده خودشون و خانواده شما چگونه میدن؟ چون مهم ایشونن که چیو درست یا بهتر میدونن.
درست. ایشون گفتش که من هیچ مشکلی ندارم با پوش شما، شما فقط یه سری مرزها رو رعایت کنید. من ازشون پرسیدم مرز منظورتون چیه؟ گفت مثلا دوست ندارم که مثلا لباس یه جوری باز باشه که مثلا بالا تنه مثلا تو معلوم باشه، یا مثلا از زانو به پایین مثلا مشکل ندارم، از زانو به بالا مثلا دیگه بالای زانو رو مثلا بپوشون. ما اینجوری
حالا شما با این موافق بودید و این رو براتون قابل قبول بود؟
من پوششم هم شکلی بود،
نه
من فکر میکردم، یعنی میدونی من فکر میکردم که پوششم به این شکل هست.
یعنی چی؟
بعد که با هم ازدواج کرد.
نه 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 سب کنیم من... نه ببین عزیز، فکرایی که کردی، حرفایی که میخوای بزنی راه کن، بذار من بفهمم. تو خودت که خودتو میفهمی و میدونی میشناسی، من سوالم از تو اینه که تو آیا ایشون که به تو برمیگرده میگه لباس تو نمیخوام از بالا این گونه یا از پایین آنچنان باشه، این چیزی بود که تو فهمیدی و قبول کردی؟ من کاری ندارم که چی بودی و بنابراین خاله، آیا الان شما لباس رو به گونه دیگه میپوشید که مورد توافقتون نه. بود؟
نه
خب نه. ایشون نظرشو عوض کرده؟
با مثلا دیگه خب مثلا با نحوه نشستن من مشکل داره، مثلا میگه شما بد میشینی، مثلا میگه مردونه میشینی، میگه مثلا اصلا کلا به من میگه مردونه رفتار میکنی، مدل نشستن مثلا یه مدلیه که مثلا خانوما نمیشینی، که مثلا اگه یه لباسی تنگه، مثلا اگه یه دامن پوشیدی یه جوری میشینی که اگه کسی دقت کنه میبینه. من اینو دیگه نمیفهمیدم، من گفتم من نمیفهمم چی میگی.
نه حالا شما میفهمیدیشون چی میگن، شما مهم نمیدونیدش و اون گونه که ایشون نگاه میکنه نگاه نمیکنه. ولی آخه عزیز شما از آغازم باید میدونستید یه جامعه مانند ایران که صبح تا غروب این موضوع رو اینقدر مهم کرد، دو با خانواده‌ای هست که شما میفرمایید تحصیلات اکادمیک و علمی ندارن، با خود ایشون که به هر حال وارد یه محیط دانشگاهی که هر کسی رو تغییر میده، من نمیگم دانشگاه یا متفاوتن با کسانی که دانشگاه نرفتن، ولی هر کسی که دانشگاه رفته یه کسی متفاوت از اون چیزی شده که بوده، یا بیشتر آدما به دلیل اینکه اون محیط ایجاب میکنه. و اگر کسی الان یه باوری داره مثل شما، اگر دانشگاه نمیرفتید یه باور دیگری میداشتید، بحث اونجاست. خب شما یه انتظاری از این قبیل رو، اونم در جامعه ایران، اونم از جانب یه مرد که خانوادش این چنین هستن و یه حرفایی هم به شما میزنه که با شما تفاوت داره، اینا رو باید به عنوان یه واقعیت میدونستید. حالا شما چه اصراری دارید، نه اینکه بگم پیشنهاد من، چه اصراری دارید که دامنی بپوشید که ایشون فکر میکنه بده؟ خب طریقه نشستنتون
آقای دکتر، میخواستم همینجوری اونو حل کردی.
آخه نه عزیزم، بیا پس نه سب کن نه ببین عزیز، تو یه ذهنیتی داری که فکر کنی منو تو یه 10 ساعت وقت داری میخوایم درد دل کنیم، برو سر موضوعی که اختلاف و اشکاله، حل کردی که دیگه ما بحثی نداریم.
تقریبا حلش کردی، ولی حالا الان هی مشکلات داره بزرگتر میشه. یعنی مثلا من یه جلسه‌ای بود تو خانواده، قرار بود من مدیریت ساختمون افتاد دست خانواده من و من همه کار ساختمون رو قرار شد انجام بدم. من با مرد بیشتر مردا اصولا میان وسط تو جامعه ما و تو خانواده ما با اون کنار میکشه و ماها وسطیم. مامانم هم گفت من نمیتونم، تو حتما بیا به من کمک کن. من گفتم باشه، اینا من رفتم که کمک کنم. قرار شد ما با یه مردی توی لابی ساختمون تنها شیم. ما سر این آجه تو جنگ را افتاد که به من برگشت گفتش که تو من چون ایشون خیلی صحبت شما رو گوش میدن و براشون خیلی نظر شما مهمه، الان میدونه من دارم با شما صحبت میکنم، به من گفتش که تو نباید با این آدم برید توی لابی تنها بشین. من در جواب ایشون برگشتم گفتم که تو در مورد من چی فکر کردی که اصلا این سوال من داری میکنی؟
نه ایشون راجب شما فکری نکرد، ایشون هرگز هم شما رو متهم به چیزی نکرد. حرفش این است که وقتی زن و مردی اونم تو محیط ایران تنها نشستن، از در یه عده چون نمیتونن توضیح بدن چرا با هم اصلا سوء تفاهم به وجود میاد. ایشون هم کس شما رو به فکر نکردن که شما نیتی دارید، جهتی دارید، هدفی دارید، اصلا این بحث مطرح نبوده عزیز. شما چرا از توش چیز در نسب کنید قربونتون؟ امروز بسیاری از مردمان هستن که وقتی که فکر میکنن ممکنه دیگران دربارشون یه قضاوت و نظری بکنن، اون زمانی که موضوع مهم نیست بکشن کنار. شما چه ضرورتی داشت کاری رو که پدر باید بکنن میگه مادر، مادرم میگه بیا کمک کن، بعدم حال تازه کمک کن، بعدم یه قرار میذاره، خب مادرشون هم اونجا میبوده، ایشون اونجا میامدن ستایی میشستی، اونجا ما مشکلی نذاشتیم. ایشون شما رو متهم به چیزی نمیکنن، ایشون به شما برمیگردن میگن که اون گونه ای که تو عمل کردی میتونه موجب سوال و سوء تفاهم بشه. فرض کنید پدر ایشون، برادر ایشون، خواهر ایشون از راه میرسن و شما رو اونجا میدیدن، شما من نگید که هیچ فکری نمیکردن و خیلی باش راحت و قابل قبول نیست. خب حتما هر کسی که وارد میشد میگه
زن و مردی نشستن تنها صحبت میکنن، شما که نمیتونید اعلان کنید ما برای چی اینجا هستیم، ضرورت مسئله چه بوده، برای موضوع اصلا مهم نیست. خب در یه همچین صورتی پدر صحبت کنن، بعد از اون مادر یا پدرم با شما میومدن ستایی حرف بزنید، شما بحث رو به دلیلی که آگاه بودید اداره میکردید، ولی پدر یا مادر یا همسرتون اونجا بودن یا همسر ایشون میبودن، نه اینکه شما دو نفری باشید. ببینید عزیز، بسیاری از مردم وقتی که مثلا یه جایی بخوان برن رعایت میکنن، معنیش نیست که به حرف مردم اهمیت میدن یا نمیدن.
موضوع اصلا دکتر آخه میدونی من با لحن گفتن
نه نه دیگه نه شلوغش نه. نه عزیزه اصلا با لحن ایشون نه. ببینید شما عمل خودتون رو مهم که به نظر من اشتباهه رو نادیده میگید، میگید لحنش بد بود، مثلا حرف شما رو قبول میکنم. اینکه من به شما با لحن بد صحبت بکنم حتما مسئولیتشو دارم، ولی اینکه رفتاری که موجب اون لحن بد شدم سر جای خودش مسئولیت خودشو داره عزیز. شما من بگید این موضوع شما بیا فرض کنید میرفتید تو هر لابی هر جایی یا یه محیطی که هست، میرید همسرتون به یه خانم نشسته حرف میزنه، یه سوال براتون پیدا میشد که چرا، و بعدم تازه اصلا چه ضرورتی داشت حتی اگر درست بود. به همجاست که امروز بسیاری از آدم ها وقتی که فرض بفرمایید ازدواج کردن جدا میشن، زن و شوهری که از هم جدا شدن دیگه با اون زن و شوهرها ارتباطشون رو برقرار نمیکنن، برای که فکر میکنن ممکنه موجب سوء تفاهم بشه. ما به هر حال یه حالت دفاعی به خودمون میگیریم، ما تو ماشین که میشینیم در ماشین اون قفل کمربند اونو میبندیم، اگه ماشینای امروز باشه ایربگ یا اون کیسه باد رو به قول معروف داریم که مانع بشه اگه تصادف کردیم آسیب بیشتری ببینیم. ما دنیایی درش هستیم که یه مقدار حالت تدافعی رو در بسیاری از موارد باید حفظ کرد، به همجاست که بسیاری از آدم ها رعایت کنن. بعدم شما در ایران هستید و شما
من از منه در واقع دیگه
نه من فکر کنم که
اصلا کلا دقت کردم هرچی شوهرم میگه، چون ما تو خانواده یه چیزی شده که مثلا یه داماد خوبه، داماد دختر بزرگ شده، دو تا داماد دیگه هم که نظر مادر من خیلی خوب نیستن، چون میگه مرد سالارن و مثلا همین چیزا، اون یکی اینجوری نیست، مثلا میگه اینا مرد سالارن، اینا میخوان سلطه داشته باشن، اینا میخوان مدیریت بکنن.
آخه عزیز من، عزیز من، شما در یک کشور مرد سالار، پدر سالار، پدر تبار، پدر بومی هستید، تبار پدر مهمتر از، یعنی فامیل پدر مهمتر از فامیل مادر، محل زندگی، محل زندگی مرد تا زن، مرد سالاری، پدر سالاری، شما بچه که آوردید اگه دو تا بچه 12 سال 15 سال داشته باشید هزانتش و کاستدیش مال کیه؟ بچه مال کیه؟ آخه شما یه دفعه در ایران یک مرتبه برابری رو اعلام میکنیم، 100% نظر شما درسته، 100% این تفاوت و امتیاز اصلا یه گرفتاری، یه غیر علمی، غیر عقلی، غیر واقعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی، من 100% با نظر شما موافقم، ولی شما تو ایران داری زندگی میکنین عزیزم. من با توجه به شرایط و موقعیت عمل میکنم، من روزی که میرم حمام معلومه که یه لباسی دیگر یا بی لباسم، وقتی میام تو خیابون که نمیتونم بگم دوتاش یکیه. شما چرا شرایط موقعیت رو نادیده میگیرید؟ شما من میگید اشکالات و اختلافات دیگری دارید، متوجه هستم، ولی موردی که شما مثال زدید، در حالی که جمله‌مو تکرار میکنم، در یه جامعه نسبتا عادی با یه مردم نسبتا نه کاملا سالم هیچ مسئله‌ای نیست، ولی برای ایران هست. بعدم وقتی میدونین همسرتون نسبت به این مسائل حساسن یا دیگران حساسن، شما من میگید 10 تا زن 10 تا مرد بیان تو محل و شما دوتا رو با هم ببینن، از این 20 نفر یه فکری ممکنه بکنن، و بنابراین وقتی من شما ضرورتی نداره که سوء تفاهمی رو به وجود بیاریم، برای چی به وجود بیاریم؟ حرف شما رو میفهمم، ولی این بسیار متفاوته که من در یه جامعه مانند ایران رعایت نکنم. شما در یه کشوری زندگی میکنید، من میگید 100% مردم بدون روسری تو خیابونا هستن، شاید هیچ. خب همچین مملکتی که از 100 تا زن هر 100 تا حداقل روسری رو داره، نیم روسری رو داره، خیلی متفاوته با امریکایی که کسی با کسی و موی سر کسی و روسری یا غیر روسری فردی کاری نداره. خب این امریکاست، اون اونجا ایرانه. حالا روی خط باشید با هم صحبت رو ادامه بدیم. چنگ و رجمن با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تا تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌م رو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنی.
صدف را در صدف.com ببینید.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جان من حالا میخواستم یه موضوع دیگه یه مطرح کنم. من مشکلم با مادرم میخواستم مطرح کنم. من خانوادم ما رو ساپورت کردن، ساپورت مالی کردن، این تمام سه دخترش ساپورت مالی کردن و هر کدوم از دخترش خونه دادن. بعد حالا الان مثلا مادرم ما تو خانواده ما اگه بگیم مثلا یه موقع زن سالاری بود مامانم همونجا میزن تو دهنه، ولی واقعیتش
خب پس زن سالاری هست دیگه. به هر حال شما شما که عجب استدلالی کردید عزیزم. برگردم بگم تو چنینی
اگه به مادرم بگین اصلا قبول ندارم، میگن نه خونه ما دموکراسی بوده.
خب معلوم همیشه اینطور عزیز. خب
بعد پدر من فوق العاده مرد عصبی و پرخاشگری هستن و بعد ما حالا من خودم تو کودکی از طرف خانواده پدر یه مشکلی خیلی حاد بر من پیش اومد که من این موضوع رو تو بزرگسالی به مادرم گفتم، ولی من انتظار نداشتم که مثلا مادر من خیلی یعنی همه باور کردن، چون این موضوع خبر من پیش نیومده و برای دو سه تا دیگه بچه‌ها پیش اومده بود و همه گفتن. من انتظار نداشتم مادر من خیلی وجدانی و خداشناسی با این موضوع برخورد کرد و گفتش که این آدم مرد، گفت من میرم سر خاکش، درسته که پدر من گفت من نمیرم. بعد گذشت و من الان ازدواج کردم که همین مثلا من با مادرم هر وقت صحبت میشه و اینا، همیشه بچگی که من بچه زشته بودم و مثلا یکی از خواهرام خیلی خوشگل بود، اون مثلا بچه خوشگله بود و بعد حالا که الان ازدواج کردیم الان مثلا مشکله مثلا داماداست. مادر من نمیخواد قبول بکنه که این کار خیلی بده که میاد این سه تا داماد رو مدام در حال قیاسه و دختر بزرگه یه شوهری کرده عین پدرم، یعنی کپی بابامه، فقط با این تفاوت که بابای من فوق العاده مرد منزوی و اصلا رفت آمدی نیست، ولی ایشون خیلی رفت آمدی بیش از حد، ولی چون کپ بابامه یعنی اصلا کلا تو خونهشون زن همون زن سالاری و اینا پیاده است. بعد داری داماد دیگه اصلا شباهتی با این داماد ندارن، خیلی از خانواده های مذهبی هستن، خانواده های مرد سالار هستن دقیقا. بعد این باید شده هی مدام مادر من میاد میگه که آره مثلا درسته ها پول دستتونه ها، ولی شما سلطه‌شو ندارین که من میدونم.
من صدای شما رو دارم، ولی شمایی که میگید این موضوع مهم نیست، چرا شما حرفای مادر رو مهم میدونید؟ چرا یه مرتبه کلام مادر شده کلام الله، یعنی شده کلام خدا؟
من میخوام همین مشکل با خودم حل کنم.
آخه عزیزم ببین، شما یه حرفایی به من میزنی که نشون میده نخواستی یه رشدی متناسب با دنیای امروز بکنی. یعنی اولا اومده گرفته نشستی که مقایسه میکنه، خب معلومه من هر کسی رو که ببینم اینم این جوانتر اون پیرتر، این بلندتر اون کوتاه‌تر، این لاغرتر اون چاقتر، خب چه اهمیتی داره؟ به زبونم بیارم، من دارم اشتباه میکنم، تو چرا اذیت میشی؟ ایشون برمیگرد مادر شما و حرفایی که شما میزنید اصلا نشون میده یه خانواده کاملا به هم ریخته دارید، یه پدر عصبانی منزوی که معلوم از ترس پنهان شده ولی هر وقت بیارتش بیرون نری میکشه، یه مادری که صبح تا غروب ماجراش اینه که کی برتره، کی بهتره، کی کنترل در دست داره، کی این کارو میکنه به درستی و غلطی و خوب و بدی کاری نداره. شمایی هم که هنوز دخترش هستید و تو این سن و سال رفتید ازدواج کردید، شما همچنان درگیر بازیای مادرید. یعنی اینکه ایشون چی گفت یا ایشون چه حسی بکنه، شما که میخواید این استقلال رو و آزادی رو برای خودتون قائل بشید، این استقلال آزادی قبلا در ذهنه که نظر او قضاوت او حرف او برای من توی نظر قضاوت، اگه یه چیزی در یه مسیر درست مفیدی که کمکم میکنم کنم، ولی اگر یه قضاوت و نظریست مثلا استرالیا خوبه، امریکا بده، ژاپن خوبه، اینا رو که اصلا آدم قرار نیست جواب بده، چون معنی نداره این حرف عزیز. یعنی اگر شما وارد هر بحثی تو این زمینه با هر کسی بشید، فقط نشون دهنده اینه که شما بی خودی دنبال یه بهانه‌ای برای تخریب خودتون و احساس بد برای خودتون میکرد، و اینکه در این بحث‌ها و گفتگوها که فایده‌ای مترتب نیست. بله شما قرار به جای اینکه به همسرتون برسید، به خودتون برسید، به زندگیتون برسید، خوب و خوش باشید، نشستید که مادر شما درباره تفاوت داماداش چه اظهار عقیده و نظری داره، خب داشته باش. مثلا ایشون با یکی موافق با یکی مخالف، خوب باش. حتی رفتارش متفاوت باشه، مادام که اون دوتا یعنی زن و شوهر این مقدار آگاه باشن به این موضوع اهمیت نمیدن. من شما که صبح تا غروب برا نیست جواب هر کسی رو هر چیزی رو بدیم و همه آدم ها رو بخواییم تصدیق کنیم که نه اینم خوبه، نه اینم مساوی اونه، نه این یکی از او بهتره، خب شما درگیر همون گفتگوهاش یه جور دیگه عزیز رها کنید. ماجرای ببینید، ما وقتی به این دنیا میایم مادر ما با بیرحمی بند ناف ما رو میبره، در حالی که من تو امکان زندگی نداریم، ولی این تنها راه زنده ماندن خودش و ماست. ما بین 8 تا 12 سالگی بود بند ناف روانیم رو ببریم. بند ناف روانیم یعنی احساس و اندیشه اونا با احساس و اندیشه ما هیچ ارتباطی نداره. مادر شما میتونه یه عقیده یه نظری داشته باشه شما یه عقیده و نظری موافقی یا مخالف ایشون دارید باشه، یه زمانی صمیمانه صادقانه خواستید راجبش بحث بکنید، گفتگو بکنید، هدفتون هم درک واقعیت و کشف حقیقت بکنید، ولی فایده نداره. نه من صدها بار عزیز تو مهمونی ها رفتم، آدم ها یه حرفی زدن، فکر کردم نه محیطش نه مناسبه، نه من اونجا نقشی دارم نه وظیفه‌ای دارم، و بعدم این آدم با استدلال های عجیب و غریبش آدم اصلا حرفی برای گفتگو نداره. هدفم درک واقعیت و کشف حقیقت نیست، هدف اثبات یه نظریه یا فکری که درست یا غلط چه اصلا مطرح نیست یا اصلا با شما متفاوته. خب سکوت میکنین، مگر من اومدم همه رو تصحیح کنم عزیز؟ من شما میتونید صبح تو غروب جلو همه رو بگید این چه لباسی پوشتی، چرا اینقدر پول دادی، این چه ساعتی داری، این چه آرایشی کردی، این چه زنی گرفتی، این چه شواری با تو هست، این چه بچه‌ای تربیت کردی. یعنی دست از این بازی که ما به کار همه کار داریم باید برداریم، و بنابراین وقتی ما دست از سر دیگران برداریم، دیگران هم برمی‌دارن، بعدن برنامه مثلا اهمیت نمیدن عزیز. من اگر برم تو 100 تا مهمونی برفتم به من بگن میخوام به تو بگیم راجبه این که مثلا دیگری چه گفت، من هیچ اشتیاقی نشون نمیدم، نمیخواد بدونه به من چه مربوط که دیگری چه گفت. من که نیومدم 10 نفر یا 10,000 نفر رو قانع کنم، راضی کنم که من چنین یا چنانم، و لطفا راجع من این یا اون فکر کنید. این اون چیزیه که در جامعه ایران بدبختی و گرفتاریه، وابستگی مهربانی، از یه طرف به هم چسبیدیم، درد و درد منه، شادی و شادی منه، از جانب دیگه همه هم باید خوشحال و راضی نگه داریم، اون وقت تنها کسی که بیش از همه غمگین و ناراضی خودمون خواهیم بود عزیز. رها کن، اصلا مهم نیست که ایشون چی میگه، تو خیابون داری میری یه لاتی به تو یه فحشی میده، چیکار میکنی؟ به من نگو این مادره، به فرقی نمیکنه، وقتی حرف غلطه، وقتی حرف بده، هر کی باشه است. ما با
مشکل من اینه که اگه یه لاتی مثلا تو خیابون به من بپره، من متنوعی نمیتونم نگاش کنم.
چی عزیز؟
من مشکل خب همینه، من مشکل اینه که اگه شما میگی یه لاتی تو خیابون اگر مثلا به شما حمله کنه، مثلا یه فحشی بده، مثلا شما چیکار میکنی؟ مثلا من فکر می‌کنم تو اون نفرستان مثلا کلانتری نباید ولش کنی.
نه خب حالتون خوب نیست دیگه، به من بگید که شما یه جنگجوی گردن کلفت محله دیگه، شما اگر اومدید امریکا به عنوان بادیگارد خیلی ها میخوانتون، بعدم سر چهار را بشینید به قول معروف نسق بگیرید دیگه، همه رو به راه راست هدایت کنید، هر کی هم نکرد گردنش رو بزنید. نه بابا خیلی حالتون خوبه، شما یه دفعه همچین گردن کلفتی از کجا پیدا کردی که با جواب همه رو بدید همه رو سر جاشون بنشونید؟ تو دنیای من تو زندگی میکنیم که عزیز اصلا واقعیات جهانی نیست، معلومه یه جایی در یه شرایطی همیشه باید برای حرفش عقیدش آدم بیسته، نظرش رو صمیمانه صادقانه با رعایت و حرمت دیگران مطرح کنه، یه جایی باید از حقش دفاع کنه، یه جایی باید به خاطر حقش این دادگاه بره، ولی قانون جنگل که حاکم نیست که یه لات بی سر و پای بیمار دیوانه به تو یه چیزی تو خیابون گفته تو باید سر جاش بنشونی؟ خب خطرات چه کی داره بعدن تحمل میکنه؟ برای او چی از دست میده، تو چی به دست میاری؟ بعد با این کار چه مشکلی رو از خودت یا دیگری حل میکنی عزیز؟ نه به همجرد است که این نگاه تو چون فرزند آخری دیگه، درسته؟
بله.
آره دیگه، همون تمام مسئله عبارت از ابراز قدرت مادر تو هم به همون تو چسبیده، تو هم فکر میکنی مهمترین مسئله اینه که آدم حساب همه رو برسه، بعدم حساب داری دیگه، فکر میکنی باید حساب همه رو برسی؟ نه به حساب همه نمیخواد رسیدی جان.
نه من واقعا مشکلم خب همین مسئله باعث شده من با همسرم مثلا من فکر میکنم همسرم خیلی مرد خوبیه، ولی وقتی مثلا میشم با اونم صحبت کنم مامانم میگه ببین اگه سر داد زد و چی این دزش اصلا حذف کن، کاری که من کردم نکن، یه اون با یه آدم بد اخلاق زندگی نکن، من همش احساسم ببینم این بد اخلاق یا بد اخلاق.
به هر حال من یه سوال از تو دارم، آیا مادر خوشحال و خوشبخت و موفق تو زندگی؟ نه
مادر من
نه نیست، بزن پاسو بدم به همجرس. من نمیدم چرا پدر ما پدر و مادرها انتظار داریم در حالی که خوشحال نیستیم، خوشبخت نیستیم، سالم نیستیم، موفق نیستیم، بچه هامون مثل ما حس کنن، احساس کنن، فکر کنن و عمل کنن. خب بذاریم اقلن اونا یه کار دیگه بکنن، شاید اون بیچاریه بعد وقتی که ما داشتیم و داریم رو نداشته باشن عزیز. مثلا ما تو محبوط کنم، شما چرا قدر اهمیت میدید، چرا قدر میرید اونجا، چرا قدر گوش به حرفای ایشون میدید؟ تو این گونه موارد اصلا بهترینه که کوری کری لالی عزیز، یه لغت دیگه هم دارم نمیخوام بهت بگم، بذار بگم کوری کری لالی خری. تو زندگی برعکس باید این کار میکنه عزیز. روزی که منو میخوام ببرن تو اتاق عمل یا جراحی، من تنها درخواستم اینه که منو بیهوش یا بیهست کنن که چاقو رو حس نکنن. تو پامشی میری حی و حاضر زنده و بیدار، بعدم تازه وقتی مادر میخواد چاقو رو اینوری بره تو محکمتر خودتو بهش میزنی که بیشتر بره اون تو، و دلت خوشه که مثلا کار درستی کردی. نه اگر همسرت خوبه با اون کار داشته باش، و اعلان که مادر بیاد هی فرض بکنه که اگر زد تو گوشت تو چنین کن، اگر اینو گفت اونو گفت، اگر مادرش اینجوری کرد تو اونجوری بکن، که ایشون فقط یک بدتر از پدر آدم خشمگین عصبانیه. بعد پدر
من نمیشه صحبت کنم. مثلا من پیروز اونجا بودم سر مثلا ماجرای مدیریت صافم دعوا شد، من به شوهرم گفتم نه یا اینجا، مثلا ایشون ناراحت شد فکر مثلا من نمیخوام و اینا. گفتم خب بعد مادر خونه گفتم نمیخواستم مثلا دعوا مرافعه که من با بابام را افتاد مادرم مثلا دعوا که من دوست داشتم شما ببینی که من نمیخواستم سهمر ببینی. من برگشتم خونه و ما با هم دعوا خیلی برجور کردیم، میز شکست، نمیدونم چینی شکست، همه چی شکست.
در حال اصلا این طریقه زندگی کردن عادی نیست، چرا زندگی کردن خوب عزیز. ما تو دنیایی هست، این حرفایی که تو میزنی من میگم مدرک تو پس بده، ما بریم یه 700 سال قبل تو بیابونا دو تای دنبال گوسفندا بدویم، بعد بریم سر چشمه بشینیم پرت و پلا بگیریم. این حرفا مال دنیای امروز نیست عزیز. که شما اولا خیلی روشن میتونید برای همسر توضیح بدید صمیمانه صادقانه که این میدونستم حس و احساس خوبی نمیکنی، یک دوم که از من میگم تو چرا موندی یا رفتی. حالا اون بکنه همسرت هم قراره با حسن نیت به موضوع نگاه کنی که فکر کنی کسی کاری علیهش نکرده، بلکه تازه در جهت حمایت و مواظبت از او این کار کرد. بعدم باید به طریقی بیانش کرد که بتونه درست باشه. ببین عزیز، این حرف من برای من مهمه. هنر زندگی در اینه که ما در ارتباط با دیگران از اونها بهترینشون رو یا خوبشون رو بیرون بیاریم، نه بد و بدترینشون رو. روزی که تو زندگی اصلا من میگید بزرگترین ملاک این که ازدواج درسته یا پسر و دختری که با هم میرن بیرون کی باید با هم ازدواج کنن، وقتی است که میرن با او که هستن خوب و بهترینشون میاد بیرون، یعنی اون آدم خوب و مهربونی که هستن، اون آدم مواظب و مراقب و آگاه و دلسوزی که هستن. روزی که یه آدمی در ارتباط با من و تو بد ما رو یا بدترین ما در میاره، اون ما رو از پا در میاره. اون مثل اینه که به جای غذای خوب سالم ما سم و زهر بخوریم. تو الان حرفی که من میذاری اینه که در گفتگو با مادرت بدترین تو میاد بیرون، در گفتگو با همسرت بدترین تو میاد بیرون، هم از همسرت بدترین رو میاری بیرون. خب کارتون تمومه، یه زندگی جهنمی دارید تا روزی که یا طلاق بگیرید یا بمیرید، کار دیگه نمیشه کرد براش. مهم اینه که یه آدمی خوب من رو و بهترین منو از من بیرون بیاره، چون ما در هر آن 5 تا کار میتونیم بکنیم. در هر آن همین است که مسئله آزادی انسان مطرحه. یه خود واقعی من دارم، یه خود خوب دارم، یه خود بهتری. من وقتی همه نیرو تواناییمو به کار بگیرم میتونم خود خوبم باشم، همه رو به کار بگیرم بهترینم. من یه خود بد دارم، وقتی حوصله ندارم اهمیت نمیدم میخوام یه چیزی رو خراب کنم، و یه خود بدترین دارم. مهم اینه که در ارتباط با خودمون و در ارتباط با دیگران خود خوب ما میاد بیرون یا و خود بهترین ما. اگر چنینه 2 سال بعد ما یادم خوب دیگری هستیم، ولی اگر بد و بدتر ما میاد بیرون 2 سال دیگه ما یادم بد و بدتری هستیم. رنج میبریم رنج میدیم، لذت نمیبریم لذت نمیدیم. یکم تو این زمین ها من اونجا سی دی دی ویدیو دارم عزیز، یه مقدار اینا رو بشنوید و با هم کار بکنید. بی خودی هم اینقدر مرتبط و وابسته نباشید، مواظب همسرت باش. تو ازدواج کردی، شما دوتا قرار مواظب و مراقب هم باشید، نگران قضاوت و نظر دیگران هر کس که میخواد باشه نباشید. ولی خوشحال شدم با صحبت
کردم. خیلی ممنون.
خیلی شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Children Hope International، سازمان جهانی امید کودک، ضیافت سالانه خود را با حضور جمعی از هموطنان خیر و نیکوکار در اورنج کانتی با فضایی از تهران قدیم روز شنبه 1 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر برگزار می کند. در این گرد همایی دکتر فرهنگ هلاکویی سخن خواهد گفت و مایکل و شیلا وسوق هنرمندان محبوب شرکت خواهند داشت. درآمد حاصل از این برنامه صرف یاری به خانواده ها و دانش آموزان بی بضاعت ایرانی خواهد شد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت کارت ورودی با تلفن 714-545-3050 تماس بگیرید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لس آنجلس، عشق، ازدواج و خانواده. پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیورلی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده را از روز پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. این برای همه دوستانیست که ازدواج کردن یا نکردن، چون به هر دو قسمت توجهی خواهم داشت و به هم مرتبطن. دوم این که شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر در تورنتو کنفرانس 13 ساعته کودک درون رو هر روز از 10 صبح شنبه تا 4 و یک شنبه تا 5 بعد از ظهر با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی خواهم داشت. من ضمناً یادآور میشم که این هفته هفته آخری است که دوستان میتونن با قیمت‌های گذشته به سفر 3 شب و 3 روزه ما که از 24 فوریه تا 27 فوریه خواهد بود، کشتی که چارتر شده 2613 نفر هستیم، جای خودشون رو ذخیره کنند یا رزرو کنند. در غیر این صورت از اول اکتبر قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد و ضمناً دوستان میدونن که اگر بخوان هر قراری که گذاشتن برهم بزنن و کنسل کنن، تا آخر اکتبر فرصت دارن بدون اینکه هزینه برشون داشته باشه، مشروط بر اینکه چک و نقد داده باشن. اگر کردیت کارت هست 4% اون کم خواهد شد که هزینه کردیت کارت برای ماست.
بنابراین چیزی رو از دست نمیدید اگر میخواهید با این قیمت ها تشبید و الا ما از دوشنبه افزایش قیمت ها رو ناچار خواهیم داشت برای که با توجه به قیمت های کنونی حتی از هزینه هم خیلی خیلی کمتر درآمد خواهد بود. من فقط یه نکتری باز یادآور میشم که قیمت چارتر یعنی وقتی کشتی رو میگیرید تقریبا 30% حتی به یک اعتبار 35% بیشتر از قیمتی است که اگر شما به صورت انفرادی این کار رو بکنید. و علت چه این است که میگن این قیمت چارتر ماست در حالی که قیمتی که خودشون پول به دست بیارن تا هزینه های همه چیز رو هم در حد 20% دارن رو به حساب نمیارن. یعنی باز مثال عرض کنم اگر خودشون 1,000,000 دلار اگر الان یه روزی رو بفروشن 1,000,000 دلار به دست میارن تازه 20 تا 25 درصد یعنی 200 تا 250 هزار دلار هزینه شونه از کمیسیون کامیشنی گرفته تا بقیه هزینه ها. بنابراین واقعا 800 هزار دلار دستشون رو میگیره. ولی وقتی که میان سراغ چارتر میگن قیمت ما 1,350,000 است. یعنی 35% بیشتر. میخواید بگیرید نمیخواید نگیرید. علت چه این است که میگن کسانی که چارتر میکنن دلایل دیگری غیر از مسائل اقتصادی دارن و بنابراین ما به دنبال اون مشتری هستیم، نه کسی که بخواد ضرب و جمع عددی بکنه و مقایسه کنه با اوقات دیگه. به همین جاست که این دفعه ما 2613 تا ایرانی یا فارسی زبان هستیم، جایی برای دیگران نخواهد بود. کشتی در اختیار ماست و چون در اختیار ماست این قیمتی کشتی است. به این دلیل عرض میکنم که ناچار باید قیمت ها رو بالا برد که حداقل زیانی در کار نباشه. اگر مایل هستید با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 818-883-8100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایی.
خواهش میکنم، میخواستم ابتدا نظر جنبایی راجع به دیبیتی که دیشب اتفاق افتاد بین خانم کلینتون و آقای ترامپ بپرسم، بعد سوال ها مطرح میکنم.
من ببینید این ده ها شاید صدها نمیخوام ولی ده ها جنبه مختلف داره و من میتونم درباره هر کدومش صحبت کنم. بنابراین شما انتخاب کنید در هر مورد که مشخص بفرمایید منم اگر نظری داشته باشم عرض میکنم.
حتما، چون به نظر میرسید که این عقیده غالب ناظران یا حداقل حالا کسایی که دور و بر من هستن و من شنیدم این هست که آقای ترامپ غلطهای خانم کلینتون رو میگیره و خودش دیکته نوشته شده ای نداره یا حداقل به اندازه کافی اطلاعات در اختیار عموم نمیگذاره که کارهایی که ایشون تا حالا کرده نقد بشه. و این به نظر میرسه که ممکنه یکی از ایرادهای دموکراسی باشه، به این معنی که اگر نظر جمع بر انتخاب یه آدمی باشه که به طور واضح داره دروغ میگه یا ایراه میره و طبیعتاً ایشون انتخاب میشه. میخواستم شما که صاحب نظر هستید و جامعه شناس هم هستید نظرتون رو بدونم در این مورد که آیا این نظر به عنوان ضعف دموکراسی صحیح هست یا نه، و اینکه به نظر شخص جناب علی هم آقای ترامپ داره این کار رو میکنه یا نه.
ببینید عزیز، شما یه گفتگوی اولا درباره دموکراسی میکنید. ما اشکال کارمون این هست که ما در مقابل یه نوعی از حکومت در این گفتگو میکنیم که خود مسئله حکومت به دلیل اینکه به قدرت مرتبطه. و آیا شما رانندگی میکنی؟
نه خیر، ولی
این صدای دور و برتون داره پخش میشه عزیز.
الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بله.
ببینید بنابراین شما یه بحثی، من چون جامعه شناسی سیاسی یا جامعه شناسی حقوقی قانونی در ایران دانشگاه تهران درس میدادم، بحثی که وجود داره این است که شما میتونید مقایسه کنین انواع حکومت ها رو، حالا از تئوکراسی گرفته، اتوکراسی گرفته، دموکراسی گرفته، و بعد بحثایی بکنین که جنبه های مثبت و منفیش چیه. نتیجه گیری کلی اینه که یک، دموکراسی به نظر میرسه بهترین نوع حکومت یا کمترین بده، و به قول چرچیل دوای درد دموکراسی یا دردهای دموکراسی، دموکراسی بیشتر. و این چیزی است که پذیرفته شده است. اساسش بر اینه که مردم توافق میکنن به این که چگونه حکومتی داشته باشن و چگونه حکامی داشته باشن، و با تشکیل حکومت که مجموعه سازمانها و ارگانهایی است که به وضع و اجرای قانون میپردازه چگونه از طریق قانون به نظم و عدالت برسن. و مورد دوم اینه که میپذیرن این مردمن که حق دارن انتخاب کنن، و بعدم ماجرای تفاوت انسان‌ها رو نادیده می‌گیرن، هر نفر یه رأی. خب در اینجا خیلی بحث جدی وجود داره. مثال عرض می‌کنم، حرف این است از اونجایی که توده مردم نمی‌دونن و توده مردم غالباً میتونن اشتباه بکنن، نظر مردم و نظر اکثریت نظر سالمی نیست. به همجاست که بسیاری بحثشون در انتخابات چند درجه است. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که 200 میلیون امریکایی که حق رأی داره، اینا بیان به 2000 نفر رأی بدن، اون 2000 نفر مثلا به 200 نفر رأی بدن، اون 200 نفر با تجزیه و تحلیل اوضاع که به صورت عمومی خواهد بود، اون نظام رو یا اون گروه رو یا اینجا ریاست جمهوری رو انتخاب کنن، نه اینکه 200 میلیون آدم برن رأی بدن. حاضر در امریکا شما میدونید که ایالت به ایالت اینم از اون انواع دیگری است که هست. یعنی شما ممکنه بیشترین رأی رو بیارید ولی انتخاب نشید. چرا؟ برای که فرض کنید ایالت کالیفرنیا یا تگزاس یا فلوریدا یا نیویورک که تعداد زیادی نماینده دارن، وقتی که شما کالیفرنیا رو میبرید همه نمایندگان رو میبرید و وقتی فلوریدا رو همه نمایندگان رو میبرید. هیچ وقت نمیان بگن شما 55-45 بودید، 55 درصد نماینده مال شما 45 مال اونا. این چیزی که مثلا فرض کنید در انتخابات مقدماتی هست. بنابراین راجب اون که جنبه مثبت و منفی کتاب ها نوشته شده، مطالب فراونی است، مطالعات آماری شده، بعدم تازه برمیگرده به این راجب کدام کشور با چه درجه از آگاهی با چه اهمیت. تازه اصلا همه اینا گذشته، قدرت رئیس جمهور چیه؟ قدرت رئیس جمهور در برخی از کشورها 5 برابر رئیس جمهور در کشور دیگه است. برخی از کشورها اصلا رئیس جمهورشون کاملا جنبه تشریفاتی داره. فرض کنید مثل اسرائیل، اساس کار دست نخست وزیره. در حالی که شما در امریکا ریاست جمهوری همه کار است، اصلا نخست وزیری به اون صورت نداره. کشورهای اصلا در این میان قرار گرفتن. نمونه برجسته دیگرش فرض کنید انگلستانه که پادشاهیه، ولی شما هیچ نقشی از ملکه جز جنبه تشریفاتی، اونم خیلی از اوقات بی‌معنی و مسخره، بلکه از اوقات هم معنیدار برای اون مردم خاص، چیز دیگه توش نمی‌بینید. نقش اصلی رو نخست وزیر داره. اینو به این دلیل عرض می‌کنم که بحث درباره سیستم‌ها، که همیشه شما وقتی دانشکده درس سیاسی می‌خونید بدون تردید یه بحث درباره اینی که چگونه حکومت‌ها باید برگزیده بشن، انواعش مطرح، جنبه‌های مثبت و منفی. حتی شما فرض کنید در خصوص یه حزب بودن، دو حزب بودن، سه حزب بودن، چند حزب بودن، اینقدر نظریات متفاوتی هست که شما فقط میتونید بگید به نظر این میرسه برای این کشور در این دوران. یعنی که شما به من میفرمایید که آیا حکومتی که مثلا همکنون امریکا داره نوع نه تنها کامل، نه تنها نیمه کامل و با اشکالات و اشتباهات فراوانه، به شما میگم حتما پر از اشکالات و اشتباهاته، ولی بسیار از اینا نمیشه تصحیح کرد، چون برای تصحیح شما باید یه چیز دیگه رو خراب کنید. یعنی شما فرض کنید بیاد حق رأی رو از یه دی بگیرید، خب اینجا ما یه مسئله جدی داریم. به همجاست که انسانها سالها جنگیدن تا 200-300-400 سال قبل در جای مختلف متفاوته به اینجا رسیدن هر نفر یه رأی. آیا این با واقعیت دنیا میخونه؟ نه. این همون مسئله است که توی فرض کنید که شما سازمان ملل متحد دارید که یک کشوری با جمعیت کم در بسیاری از موارد رأیش مساوی یک کشوری است با جمعیت بیش از 1 میلیارد و قدرتی که داره و توانایی‌هایی که داره. به همین جهت است که شما باید یه اصولی رو بپذیرید. شما اگر اومدید فرمودید که من هر نفر یه رأی رو در موردش بحث دارم، اونجا باید بحث کرد که راه دوم شما یا راه بهتر شما کدامه. اگر اومدید و فرمودید که انتخابات چند درجه یا یه درجه ای مثل امریکا که مستقیم رئیس جمهور انتخاب میکنن، یه مقدار موضوع و مسئله است. اگر آمدید گفتید ایالت های امریکا هر کدام که از حزب حالا جمهوری خواه دموکرات که اینجا مطرح هستن بردن، همه نمایندگان اونجا در اختیار اونهاست و بنابراین برای رسیدن به ریاست جمهوری شما ای بسا میتونید 40% آرا رو داشته باشید، ولی چون در ایالاتی بودید که اونجا برنده بودید تعداد نماینده بیشتری داشتن، البته با این فاصله نخواهد بود، ولی به راحتی میتونه یک کسی پس کنید 48-52 باشه، ولی اون کسی که 48% آرا رو برده رئیس جمهور بشه و کسی که 52% آرا برده نه. آیا کدام یک از اینا درست؟ آیا با همه آرا رو جمع کرد؟ بعدم موضوع مهم حتی سنه رای دادنه، 18 درسته، 19-20-21 یه وقت دیگه، و یا آیا هیچ شرط دیگری برش میشه قائل شد یا نه. موضوع بسیار بسیار پیچیده است. به همین جهت است که این سیستم ها به دنبال نوع کامل یا تکمیل نیستن، اینا فقط در جهت کمی بهبود اوضاع کمک بکنه، ولی شما هر سیستمی رو پیاده کنید، هر سیستمی رو، بدون تردید حتما اشکال خواهد داشت، برای که اولا یک مربوط است به انسان و انسانی است که هیچ چیزش هیچ وقت نزدیک به تکمیل و کامل نیست، دو پیچیدگی مسئله است، بعدم جهتها و حالات متفاوت داره، ولی یه نتیجه گیری. امروز بیشتر افرادی که تو این زمینه آگاهی دارن حکومت دموکراسی رو بهترین نوع حکومت میدونه، که مردمی بر اساس توافق یا اونچه که اجماع یا وفاق عمومی است به این نتیجه میرسن که چگونه سیستم حکومتی داشت بشن و چگونه این افراد انتخاب بشن و بعدن حقوق اونها، اختیارات اونها، مسئولیت اونها کجاست. حتی فرض کنید اصل تفکیک قوا یه مسئله فوق العاده مهمی است که قوه مقننه و مجریه و قضاییه از هم جدا باشن و این تفکیک و استقلال موضوع فوق العاده مهمی است. ولی الان شما نگاه کنید تو انتخابات امریکا مسئله چی؟ یه مسئله فوق العاده مهم که روی 20 سال آینده امریکا تاثیر جدی خواهد داشت این است که آیا جمهوری خواها یا دموکرات ها ریاست جمهوری رو انتخاب به دست میگیرن و مخصوصا سنا رو. خب فرض کنید خانم کلینتون بیاد و سنا رو هم ببرن، در این صورت کسی که عضو سوپریم کورت امریکا میشه احتمالاً زمینه دموکرات داره و با وجودی که سوپریم کورت قرار بوده بر اساس عدالت و خارج از دستبندی‌های حزبی باشه، عملاً در واقعیت چنین کارش هم نمی‌کرد، برای که آدم‌ها به هر حال نظر و عقیده دارن. نتیجه این است که از این به بعد به دلیل 5-4 یا 6-3 شدن بسیاری از قوانین در مسیر حرکت می‌کنه که اصولاً حزب دموکرات اون رو درست می‌دونه. از فرض کن مسائل خانواده سقط جنین گرفته تا مسئله ازدواج گرفته تا برسه مسائل جدی بین‌الملل در سطح ارتباطات جهانی. در حالی که اگر جمهوری خواه ببرن، این نفر پنجم که متعلق به اون گروه خواهد بود زمینه رو فراهم میکنه که به یک باره تمام تفسیر و تعبیر بر اساس آنچه که این قضات اولا مادام العمرن تا زمانی که زندن یا میتونن کار بکنن و دوم اون پوزیشن هم طور که ظرف پرس کنید 100 سال گذشته یا به ویژه 50 سال گذشته نشون داده چقدر مبتنی بر گرایش دموکرات یا جمهوری خواهست، آرا چجوری صادر میشه مطرح خواهد بود. بنابراین موضوع و مسئلهی که اینجا عزیز مطرح است اینه که تو اون مطلبی که میفرمایید جای بحث و گفتگو بسیاری، مثلا شما اگر برید دانشگاهی کلاس هایی که هست، یعنی شما برید فرض کنید دوره لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا، یه دفعه متوجه میشید که یک شما 10 تا درس در همین گفتگویی که شما فرمودید دارن و به شما استادتون حداقل 100 جلد کتاب رو وادار میکنه بخونید برای که بتونید امتحان رو بگذرونید، که فقط با خوب و بد و درست و غلط و اشکالات و امتیازات هر کدوم از اینا روبرو بشید. بنابراین پرسشی در اون حدی که فرمودید فقط به خاطر اینکه جوابی داده بشه عرض کنم. بذارید پیام ها رو بشنویم، شما این مقدار مشخص‌تر اگر راجب مناظره است، هی بحث کلی هم میفرمایید من باش مسئله ندارم، ولی اگر راجب مناظره است اگر محدودش کنید منم جوابم میتونه کوتاه باشه، خوشحال میشم نظر شما رو بشنوم. لطفا روی خط باشید. شنگ رجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرند شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
درد را درمان کنیم، نه همراهی. پین اسپیشالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین ویوهو اولده.
اوکی مگو، تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
بگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفته؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
جناب دکتر، ضمن تشکر از توضیحاتی که دادین و پیچیدگی این مطلب رو بیان کردین، ولی در این حال بسیار ناامید کننده است. حالا به طور مشخص برگردم به دیبیت دیشب، ناامید کننده بودنش از این جهت هستش که آقای ترامپ برای مثال میان از خانم کلینتون ایراد میگیرن برای ایمیل هاشون، برای بنغازی و برای رفتارهایی که ایشون در گذشته داشتن، ولی خودشون حاضر نیستن حتی بدیهی ترین مدرکی که ثابت میکنه ایشون به حق اجتماع پایبند بوده، که اون هم مالیات و فرار مالیاتی هست، حاضر نیست حتی اون رو اطلاعاتش در اختیار عموم بگذاره. و اگه قرار باشه این بحثای پیچیده ما رو به اینجا برسونه که حتی یک همچین آدمی بتونه به این حد خودش رو مطرح بکنه، پس اصلا این سوال مطرح میشه که ما چرا این علمها رو داریم و این علمها نتیجه چی بوده برای ما؟ یعنی اینکه اگه قرار باشه که نتیجه همه این سیستم‌ها این باشه که ما مجبور بشیم بین ایشون و یک کاندیدای دیگه یکی رو انتخاب بکنیم، خب تفاوتش با کشوری مثل کشور خودمون که حالا دموکراسی به اون شکل توش حاکم نیست چیه که اونجا هم آقای احمدی نژاد به قدرت میرسه، اینجا هم حداقل یک شانسی برای یه آدم مثل ایشون مترتب هست.
ببینید عزیز، شما اشکال کار، باز گفتم استاری وارد یه بحث سنگینی میشید که خیلی وقت میخواد و گفتگو رو احتیاج داره. ببینید، این بحث رو شما میتونید یه جای دیگه هم بکنید، راجب همه چیز، راجب جاده ها،
راجع به بیمارستانا، راجع به پدر مادر و راجع به همسر. یعنی ما اشکال پارمون اینه که ما در دنیای قید و بند و محرومیت و محدودیت رو برویم با همه چیزی که همیشه ناقصه.
خب بذارید پس اینکه من بفهمم، اینو ببرین رو جاده که شما مثال میزنید. من میام میگم بحث مهندسی جاده وجود داره، بحث راه و ساختمان وجود داره و مهندسی مکانیک وجود داره و مهندسی های دیگه. نتیجهش این شده که ما امروز جاده های بهتری داریم، ما امروز میتونیم امیدوار باشیم که با امنیت بیشتری تو جاده ها تردد بکنیم. ولی اگر قرار باشه که من کلید بمب اتم رو بدم دست یک همچین آدمی، نمیتونم ادعا بکنم که نتیجه این سیستم ها این شده که من امیدوارم جامعه سیف‌تری داشته باشم.
کاملا میفهم، ولی ببینید اینجا دو سه تا باز گفتم. چرا گفتم بحثا عمیق و سنگین؟ اولا وقتی مثالی که من زدم، نه اینکه شما، کاملا هم حق دارید، ماجرای پدیده‌های فیزیکی و جاده تفاوت درست و غلط و خوب و بدش یک بسیار کمی و دوم آدم‌ها به راحتی به توافق میرسن. یعنی شما 20 تا مهندس رو بیارید آخر کار با گفتگو اگه فرصتی باشه، ای بس هر 20 تاشون معتقدن شیب این جاده یا تعداد مثلا فرض باید این چنین باشه. شما درباره مسائل عمومی اجتماعی به دلیل اینکه صدها تکه داره و تازه آدم‌ها توش احساس دارن، باور دارن و منفعت دارن، به توافق نمی‌رسید. ببینید الان چرا شما درباره خانم کلینتون یا آقای ترامپ مسئله دارید؟ برای که آدم‌ها اولا یه باورهایی دارن. فرض کنید من اگر یه باور مذهبی دارم، معلومه طرفدار آقای ترامپ هستم، در حالی که ایشون اصلا مذهبی نیست تا خانم کلینتون. به همجاست که شما از 100 نفر آدم مذهبی یا ایوانجلیستا، ای بسا 98 تاشون میرن به سمت آقای ترامپ، یا حداقل بیشتر از 1 یا 2% که اونم تردید دارن به خانم کلینتون رأی نمیدن. پس بنابراین شما پس باور مذهبی اعتقادتون وارد صحنه شد. دو، شما برسید سراغ احساساتتون. همین الان مطلبی که شما میفرمایید، شما میتونید به عنوان یه زن به موضوع اینجوری نگاه کنید که یه زنی است که همسرش نسبت بهش چنین کرده، میتونید او را محکوم کنید یا همسرش. بعد از اون به دلیل اینکه مورد هجوم قرار گرفته، شما میتونید جانب خانم کلینتون بگیرید یا علیش. به همجرد است که فرض کنید دلیل اینکه این بحث دیشب مطرح نشد و احتمالاً بعدی مطرح میشه، چون به نظر میرسه که چاره ای ندارن، برای که دارن کاملا میبازن، یعنی حزب جمهوری خواه میدونه که این انتخابات رو به این گونه اگر بخواد با همین روال یا روال قبلی بره باخته، چون از نظر من بازنده خواهند بود. بعید است، من احتمالش رو اینقدر کم میدونم که جز در شرایط استثنایی که شما بتونید یه مسئله رو مطرح کنید، جایی برای آقای ترامپ نیست، برای که این کوشش رو میشه به گونه‌های مختلف نشون داد که اصلا عملی نخواهد بود. ولی شما اگر یک کسی هستید که آقای ترامپ بیاد اینو مطرح کنه، شما بسیار از وقت به عنوان یک زن و به عنوان یک کسی که همسرتون با شما چنین کرده یا نکرده رأی رو میبرید. ببینید هدف اینا بردن رأیه تا بیان واقعیت و حقیقت. و به همجاست که فرض کنید قسمت اول صحبت که آقای ترامپ داشت و یا تجزیه و تحلیل ها نشون میده اون زمانی که در باره مسئله تجارت خارجی بحث داشت، به دو دلیل مهم بود. یکی این که به هر حال مسئله ایست که امریکا باش روبروز، اون رو نمیشه انکار کرد، و دوم این که اون ایالت هایی که الان رأیشون بسیار مهم شده و میتونن انتخابات رو به این ور اون ور برن، جز گروهی قرار میگیرن که چنین. پس بنابراین فرض بفرمایید آقای ترامپ میتونه مطلبی رو بگه که در 90% امریکا علیهش باشه، ولی 10% به نفعش باشه که انتخابات رو به نفع او بچرخونه. اینجا پیچیدگی مسئله است. اما بریم سراغ بحثی که شما داشتید. عرض کردم وقتی به جاده برسیم، اما درباره مسئله سیاست علاوه بر ماجرای اون باور و احساس، ماجرای منافع. امروز بسیاری از دوستان فقط به خاطر اینکه میلیونرن و فکر کنم مالیاتشون خیلی کمتر میشه، از 35 مثلا میرسه به 15 آنگونه که گفته، و یا بسیاری از مقررات دست و پاگیر که واقعا هم وجود داره برداشته میشه، طرفدار آقای ترامپ فقط به خاطر منافعشون. به همین سادگی. یعنی هیچ ابدا نه ایشون باور دارن نه خوب میدونن، ولی برای منافع خودشون. این اشکالی است که عزیز من، شما تو زندگی در ارتباط با دفاع از پسرمون دخترمون داریم. حتی
دقیقاً منم به همین دلیل عرض میکنم که ایشون اصلا نباید سیستم هایی باید وجود. یعنی من امیدوار بودم که علم های جامعه شناسی و و و انقدر پیشرفت کرده باشه که اجازه نده آدم هایی که برای نفع کوتاه مدت ادعی فقط دارن تلاش میکنن، شاید هم نفع خودشون و حزب خودشون، حتی اصلا نباید به این سطح برسن.
یعنی ببین
یه نفری میاد میگه که من به فلانی گفتم در فلان قضیه شرکت نکنه، قضیه کلا کنسل میشه. ما اینو ایراد میتونیم چون میگیم این استبداده، چرا باید یه نفر تصمیم بگیره برای جمع؟ ولی وقتی میرسیم به جایی که استعداد وجود نداره، میبینیم که خب در نهایت این سیستم معیوبه.
خب هست. ببینید، بذارید من باز یه جمله دیگر رو بگم. شما تو کتاب من میتونید ببینید بحث، فکر کنم فصل سیاستش که 1975 نوشتم، 41 سال قبل. یکی از بدترین استبدادها استبداد اکثریت عزیز. اشکال کار اینجاست. یعنی روزی که بذار نظرم رو خیلی چون راحت هستم باهاش، به نظر من بیش از 60% مردم امریکا، مردم امریکا عقل ندارن. و روزی که شما باید موضوعها رو با عقل اندازه گیری کنید و درست و غلطش رو تشخیص بدید، روزی که عقل نیست، شما در 60% موارد گرایش ها چه طرفدار جمهوری خواه چه دموکرات فرق نمی کنید. چون شما دو تا راه دارید عزیز. راه اول این که عقل دارید یا ندارید، و اگر عقل دارید با عقلتون حرفای من رو اندازه گیری و ارزیابی میکنید، قبول میکنید یا رد میکنید، یا حتی با وجودی که عقل دارید بی عقل. چون اشکال کار عقل اینه که ما بخوایم ازش استفاده کنیم یا نخوایم، مثل اتومبیلیست که دم در منزله. بنابراین من وقتی میرم تو معبد روحانی خودم، عقلمو میذارم تو ماشین برای که مزخرفات اون مردکی که زر میزنه رو بپذیرم، برای که سوداگر زره. ولی وقتی میام تو معبد شما، عقلمو میارم به همه حرفای رهبر شما میخندم. به این اشکالی است که وجود داره عزیز. بنابراین از اول این، دوم اصلا مردم علاقه مندی به اون صورت ندارن که وارد بحث سیاسی بشه.
طبعاً.
یعنی فرض کنید من
که آقای دکتر ببین شما میفهمید 60% مردم عقل ندارن، بعد سیستم روی رای اکثریت
کاملا
ترسناکه دیگه.
بسیار اصلا من با تون هیچ مخالفتی ندارم عزیز، یعنی من سخت با تون موافقم. اشکال کار نیست که همیشه بحث امور اجتماعی شما میدونید اینه که بر اساس واقعیت راه حلی یا گزینه‌ای که کمتر بده بهتر خوبه رو ارائه کنید. شما نمیتونید انتخابات از امریکا بگیرید و تنها راهش این حرکته. یعنی شما الان بیاد یه ایده داشته باشید که یه آدمو برام تست عقل بدم، اونایی که عقل ندارن در انتخابات شرکت نکنن، تموم کارتون. شما اصلا هم حرفی رو بزنید بعد برید دنبال کارتون، همه بهتون نگاه می‌کنن که این دیگه چیه. بعد از 2300 سال که ما جنگیدیم هر نفر یه رأی و اومدیم پذیرفتیم انسان رو در یه حدی. این مسئله است. و دوم این که آدم ها بر اساس مسائل و منافعشون عرض کردم، شما نگاه کنید به باورها و اعتقادات. شما بذارید من نظرم مشخص کنم، مثلا آقای ترامپ رو خطرناک میبینم. اصلا این بحث رو از اونها نمیگه. به نظر من این آدم یک بسیار باهوشه و تو کار بیزینس به درستی در چارچوب بیزینس خیلی از اوقات، نه با وجود که 6 دفعه بانکراپسی داشته، ولی با اون ندارم که علیه دیگرانه. چون بانکراپسی مسئله است که قانونا شما از اون استفاده میکنین، ولی به ضرر دیگران وارد بحثش نمیخوام بشم اونجا است. ولی وقتی میرسه به آگاهیش، ایشون خیلی کم میدونه. حتی شما نگاه کنین در مورد مسئله که راجع به ایرانه، بگذاریم از این که بسیاری از ما ایرانیان که ممکنه با حکومت و دولت ایران مسئله داشته باشیم، صحبت های ایشون رو خیلی تحریک کننده می‌بینیم. ایشون ببینید اشتباه تفاوت سیاستمدار با یه تاجر چیه. حرف ایشون اینه که وقتی که این قایق‌های تندرو یا قایق‌های به هر حال ایران یا سپاه پاسداران دوربر ناوهای امریکا بازی در میارند و عرض کنن که زبونک در میارن، به جای اینکه کاری به کارشون نشت باشیم بهشون میگیم ساکت باش آروم باش، ایشون گفت من منفجرشون میکنم، اصلا میپاشمشون. این حرف در بیزینس درسته. من به شما یه هشدار میدم که شمایی که تو این بیزینس هستید، اگر یه دفعه دیگه به حریم من این گونه تجاوز کنین، اون گونه شما رو از پا در میارم و شما به عنوان یه بیزینسمند عاقل یا حتی به عنوان یه بانک براست جا میزنید. علاش نست که بکنین که من بیام به این آدم $1,000 خسارت وارد کنم، اون بیاد به من $100,000 خسارت کنه، من مرضم چیه؟ ول کنن. تازه من به اون ضرر میکنم، من $1,000 که به دست نمیارم، ولش کن. اما در صحنه سیاست که چنین نیست عزیز. ای بسا بسیاری از کشورها هستن که حاضر هستن نه تنها 20 نفر، 200 نفر، 200,000 نفر، 2,000,000 مردمشون رو به کشتن بدن اگر به منافعشون برسن. ببینید اشکال کار اینه که صحنه سیاست غیر از اینه. روزی که امریکا به عراق حمله کرد، جشن القاعده بود. القاعده گفت که ما قدرتمون 10 برابر و 100 برابر شد. حرفایی است که زدن و واقعیت هم داشت عزیز.
یعنی راحتی انکار میکنه.
نه بیا اون یه بحث دیگه است. بذار اونو یه بحث. نه عرض من این چیز دیگه است. عرض من این است که شما، امیدوارم کسی را اذیت نکنم با این حرفم، شما ای بسا نیم تا 1,000,000 مسلمان رو بعد از ماجرای سپتامبر 11 و بعد حمله امریکا در 2013 به عراق، 1,000,000 مسلمان رو کشتید یا کشته شدن در این ماجراها. اما بسیاری از سازمان‌های افراطی اسلامی از جمله القاعده، از شباب، نمی‌دونم نصرت یا داعش، اگر بهشون بگید بزرگترین امتیازی که شما گرفتید، بزرگترین نیرویی که گرفتید، بزرگترین تجهیزاتی که به وجود آوردید، میزان مخالفت با امریکا رو 10 برابر و 100 برابر و به جای اینکه فرض کنید 2000 نفر حاضر باشن به خودشون این کمربندای انفجاری رو ببندند، از 2000 بردشون به 100000، کی این کاری کرد؟ میگن اون جنگ کرد. بنابراین کسانی که در صحنه سیاست هستن عزیز، اصلا از اینکه قربانی کنن 100 نفر و 1000 نفر و 10000 نفر پروایی ندارن. اشکال آقای ترامپ اینه که متوجه نیست که با ماجرای بیزینس با ماجرای سیاست متوجه. شون فکر کنید که اگر فرض کنید مثلا این قایق‌های سپاه پاسداران رو دو تا شون منفجر بکنه، ایران دیگه نزدیک نمیشه. 100% ایشون بزرگترین آتو رو به دست 10 انفجار دیگه میده. و وقتی که خانم کلینتون هم با سرعت بگه جنگ رو شروع میکنی، جنگ رو شروع میکنی، ولی یه نوع جنگی نه در حد کلی شروع خواهد شد. اشکال کار اینه که ایشون فرضش اینه که من وقتی منفعت دیگری به خطر بنازم جا میزنه. نه، منفعت دیگری در این آشوبه. اگر شما نگاه کنید به صحنه سیاست، در بسیاری از موارد اون خال برنده رو و کارت برنده رو کی داره؟ اون کسی که میتونه اینجوری توطئه کنه. شما به امریکا نگاه کنید، وقتی جنبش دانشجویی در امریکا بود، خود رهبران دانشجویی زمینه رو فراهم کردن که به جای گلوله‌های پلاستیکی گلوله‌های واقعی بگذارن که دو سه تا دانشجو کشته بشن، ما میتونیم انقلاب رو یا شورش رو پیش ببریم. بنابراین شما در صحنه سیاست وقتی یک کسی هستید که اهمیت نمیدید که 1000 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر کشته بشن اگر منافعتون است، حتی یه جور دیگه استدلال میکنید، میگید من الان 1000 نفر امریکایی رو اگر بکشتن بدم، سبب میشه که بعدن جلوی کشته شدن 100000 تا رو بگیرم. پس بذار از این تاکتیک، از این بازی استفاده کنم، 1000 تا امریکایی رو الان بکشتن بدم تا جلوی 100000 تا امریکایی کشته شده رو بگم. و این از نظر سیاسی انتخاب درستیه، حتی وقتی با این گونه بهش نگاه کنید، چرا رسه به این که اصلا مسئله رو این گونه نبینید. بنابراین من وقتی استدلال ایشون رو میشنوم، با یک کسی روبرو میشم که از نظر کسی که کمی با مسائل روانی اجتماعی و سیاسی آشناست، مثلا تعجب میکنم ایشون حتی نگاه استدلالیش اونجوریه. یا فرض کنید درباره حمله به عراق، حمله عراق معلومه یه کار اشتباه بوده، خانم کلینتون رای داده حتما و سناتور بوده و حتما مسئوله و اشتباه کرده، ولی آقای ترامپ هم مخالفش نبود، اصلا ایشون توی خطا نیست. اون حرفایی هم که زده نشون دهنده این است که ایشون مخالفتی نداشته. بعدم که خراب شده برای یه چیزی که مثل بقیه حرفا حرف میزنه است. یه دفعه من دیدم چرا کلام ایشون آیات آسمانی شد که حالا باید روش حساب کرد.
آقای دکتر، فکت چک ها نشون میده که ایشون در سال 2012 توییتی کرده که اصلا ساپورت کرده حمله به عراق رو.
اصلا قابل قبول نیست که ایشون اصلا جناب دوست خوبه من، ایشون اصلا معلوم، ببین ایشون با من نشون بده، ببینید ایشون دو تا حرف مثلا زده که من داعش رو به راحتی از پا در میارم و من انقدر که درباره داعش یومدم جنرالا نمیدونم. ایشون به من اسم 50 جلد کتاب که درباره اسلام و درباره خاورمیانه و درباره اونها نوشته شده، اسمش رو برای خوندش پیشکشش. آخه ایشون این کاره نیست، ایشون اصلا نمیدونه که خاورمیانه چه خبره، ایشون اصلا نمیدونه که نگاه مسلمان شیعه و سنی و در این کشورها فقیر و غنیش و باورهای مذهبی در اون منطقه چه هست. ایشون چطور میتونم چه حرفی بزنه که من بیشتر میدونم؟ برای ایشون اصلا بر اساس کدام بحث علمی آمده جنرالای امریکا رو جمع کرده، یه پرسشنامه 1000 سالی از اونها کرده، بعد نتیجه گرفته که من بیشتر از اونها میدونم؟ آخه عزیز، همینجوری که نمیشه حرف زد. علاوه شما ماجرای تاکسی که اشاره کردید، ایشون به راحتی برگشت گفت که من اگر تک زدم زرنگی منه. آخه کسی که مدعی امریکا بدبختیش به خاطر کسانی است که پولا رو دارن خراب میکنن، کسی که ازم پول نداده چی داره میگه؟ و بعدم ایشون میگه که من آدیت دارم میشم، تو 2008 که نیست اونا رو بده. حرف خانم کلینتون درسته،
IRS گفت کسی که آدیت میشه رفتی نداره، میتونه منتشر بکنه
کاملا. نه اون که نمیخوام بگم ممنوعیت قانونی داره، ایشون میتونه بگه کار دو... ولی ایشون بیاد بگه اصلا فدرال تکسی که داده چقدره، اونی که میتونه بگه. ایشون بیاد بگه چرتی که
کانادایی، ببخشید حرفتون رو قطع کردم، یه قاضی کانادایی ندادن تکس رو با قتل مقایسه کرد، به خاطر اینکه میگفت وقتی شما قتل میکنی حق یه نفر و خانواده‌اش و اطرافیانش رو ضایع میکنی، وقتی که شما تکس نمیدی حق کل جامعه رو ضایع می‌کنی.
حالا اونم البته بحثی است که بیشتر بحث احساسات
زیاده روی
باشه. نه احساسات روی. نه عرض من نیست. شما من میگید نه حرف من این چیز دیگه است. شما من میگید آدم نباید تکس بده. من نمیتونم خودم بزنم به اون را نخی آدم با تکس بده. بحث من این نیست. وقتی مثلا قانون نیست. حرف بارتز نیست که کسی که موضوع تکس مسئله شه. اصلا بحث من این نیست که قورش باید با عملش بخونه. اصلا چنین نیست. بحث من این است که ایشون اگر تکس چنشو هرگز نخواهد داد. برای این که مطمئنن این حرفایی که میزنه درباره پولی که داده برای خدمات خیریه، پولی که داده برای مالیات و ارتباطاتی که با کشورها داره، اصلا اینا نخواهد بود. برای ایشون بسیاری از این پولا رو از خارج به دست آورده. ایشونی که شکایتش اینه که داره کارخونه و در حقیقت کار به خارج صادر میشه، خودش که میره اونجا کار رو میده. تمام اون چیزایی که خودش داره درست میکنه که اصلا در بنگلادش و در کشورهای مختلف دارن تولید میشه. اصلا اینا برای من عجیب و غریبه. و بعدم شما بیاد هر اتفاقی که در امریکا افتاده که بعدی که تازه اصلا به اون صورت نیست، همه بگه تقصیر خانم کلینتون. انگار خانم کلینتون خداست که هرچی اختلاف زناشوییه، اگر ماجرای پلیسه، اگر ماجرای فقره، اگر ماجرای دراگه، اگر همه اینا به خاطر خانم کلینتون. من نمیرسم، من همچی خدایی من ندارم، همچی خدایی با صد برابر قدرت ندارم که خانم کلینتون مسئول همه چیز. اصلا من تعجب میکنم اونا حتی یه اشاره‌ای کرد که شون میتونه سرزنش کنه خانم کلینتون برای اشکالی که بین سیاه و سفید وجود داره. اصلا ببینید حرف خیلی مهمیه. اگر یه کسی یه روزی چشم باز کرد صبح و دید وعده هایی که آقای ترامپ میدن که 95% سیاه پوستا در انتخابات بعدی به من رأی میدن، من مسئله این جنگ بستا کشتار شهرها از جمله شیکاگو و جای دیگر رو از بین میبرم، من دیوار رو میکشم، من همه تجارت رو به نفع، باید مطمئن باشه در از بهشت به این دنیا نگاه میکنه، چون سالهای سالی که مرده. اگه کسی به من بگه به عنوان یه آدمی که با مسائل روانی اجتماعی آشناست، اگر یه کسی من بگه که هیچ کس میتونه تا 50 سال آینده مسئله سیاه و سفید رو در امریکا حل کنه، حتما نمیدونه چی داره میگه. اصلا نمیفهمه ماجرای این پوست و رنگ و ظاهر و زیبایی چقدر مسئله است در خصوص انسان. انسانی که این همه پول خرج میکنه که یه ذره دماغشو کوچیک کنه یا بزرگ کنه، ابروشو پایین و بالا بره، که شما با شعار نمیتونید مسائل حل کنید. مثلا تعجب میکنم که کسی فکر کنه میتونه این قتل و آدم کشی ها رو کار به مردم بدید. اصلا خنده داره. بعد شما تازه یه دولتی هستید که دولت رفاه یا ویلفر استیت نمیخواید باشید، تازه میخواید مالیات ها رو کم کنید، مردم به حال خودشون بذارید. اساس پلتفرم حزب جمهوری خواه بر آزادی تجارت در داخل و خارج. من عرض کردم مثلا من باورم نمیشه که ایشون خودشو جمهوری خواه بدونه، یعنی اصلا اونو سردرده میارم. کدوم جمهوری خواه با کدوم ملاک هست؟ و به همجه هست که اونا کنار رفتن. نتیجتا کاملا به پوزیشن من مشخص عزیز. من اولا در کلیت حتما نگاه دموکرات رو بر جمهوری خواه در بیش از 90-95% موارد ترجیح میدم. اصلا توش تردید نکنید جانبم. و معلومه که اگر قرار بین این دوتا باشه، تفاوت خانم کلینتون رو با ایشون چیز دیگه میدم. بله ببینید، خانم کلینتون رو به یه چیز متهم میکنن، دروغگویی. اولا کاملا میفهممشون و حرفشون هم درسته، ولی آقای ترامپ میزان دروغگویی و حرف بیخود زدنش 10 برابره. حتی شما نگاه کنید به تحقیقی که اخیراً کردن، آقای ترامپ توی 5 یا 7 ساعت نمیدونم دقیقاً هر 3 دقیقه و 15 دقیقه حرفی زده که با واقعیت نمیخونه. هر 3 دقیقه و 15، یعنی شما نگاه کنید، بعد شما بیاد بگید و چرا این کاری کردن؟ چون از اول میدونستن ایشونو به این متهم کنن. پس بیاد دروغگو رو بزنیم رو خانم کلینتون، ایشون راستگو عذاب در کجا؟ بعد حرف عبارت از این است که از نمیدونم تای قلبش و دلش حرف میزنه، یعنی چی؟ همجوری فحش خواهر مادر به مردم میگم
یا اصلا واقعا شاید درست باشه این حرف، چون به نظر میرسه که خانم کلینتون شخصی هستش که با واقعیات سر کار داره و بعضی جاها بر موارد کمی واقعیات رو تحریف کرده، ولی آقای کلینتون با واقعیت اصلا، ببخشید، آقای ترامپ اصلا با واقعیت اصلا سر و کار نداره، در دنیای خیالی خودش داره زندگی.
نه در دنیای خیالی نیست، در دنیای تبلیغاتی عزیزشون. بیشتر از این باهوشه که اینا رو ندونه، چون بیشتر از این باهوشه که ندونه ماجرای مثلا مالیات چه خبره، چون بیش از این میدونه که ماجرای بنغازی یا چیز دیگه اصلا به این شکل و فرم نیست، چون بیش از اون میدونه که اف بی آی و 11 ساعت اون کنگره امریکا که خانم هیلری کلینتون رو بمباران کرد اقلن در چارچوب غیر قانونی بودن و مجرم بودن ایشون به این نتیجه نرسید که چنینه، اونم تازه با رئیس اف بی آی و بقیه مجرا. نه اینا تکلیفش به مقدار زیادی روشنه و به نظر من میدونن درست بسته. کسانی که فرض بفرمایید دیروز مثلا این آقای جفی که ادعا میکنه تاریخ میدونه که حتما میدونه ولی حرفش عبارت از این بود که خانم آقای ترامپ، من دو تا چیزو شنیدم، 26 بار یا 51 بار حرف خانم کلینتون رو قطع کرده. ایشون گفت این طریقه تازه چیزه، طریقه تازه گفتگوش کردم نه با ساکت بشه. آخه شما فکرشو بکنید، یعنی من برگردم یه چنین حرفی رو اینگونه بزنم که حالا میخوام. چون ببینید برخی از این کسانی که الان تو رادیو تلویزیون ها هستن در خصوص دموکرات ها اوضاع خیلی بهتره، نمیخوام بگم کاملا، من به جرئت میتونم بگم 100 تا ایراد به آقای ترامپ گرفتن یک بار نشده یکیشون از این گروهی که میان مثلا تو سی ان ان که من میبینم، دیشب من هم ام اس ان بی سی رو دیدم، هم فاکس رو دیدم، هم سی ان ان رو، یک نفرشون تا حالا نشده بگه اینجا بله خب نظرشون درست نبود یا خوب نبود یا باید جور دیگه میگفت. همه دارن دفاع میکنن از هر چه ایشون میگه. خب میدونید این دیگه نشوندن این است که صد رحمت به پیروان مذهب که الان برای خدا یه تخفیفی قائل میشن، اینا اینم نمیشن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم همچنین متشکرم از وقتتون.
خدا نگهدار. باید شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو خواهش کنم بفرمایید.
سلام علیکم دوباره. من راجع به این که شما بارها گفتین که گذشته در گذشته، یعنی کسی ناراحتی داره گذشته باید فراموش کنه، یا مثلا به فرض ناراحتی هست بره پلوی روانشناس و این چیزا، من الان 20 ساله که میرم پلوی روانشناس و داروهای مختلف تا حالا استفاده کردم، خوب بوده، به هم خیلی کمک کرده، اما اون دپرسیون من رو تا حالا نتونستم که از بین ببرن و داروهایی که مصرف میکنم بعد از چند سال که استفاده میکنم دیگه اثری نداره و باید عوض بشه و عوض شدنش خودش بازیه مشکلیه. به هر حال با وجود این من این کار رو کردم، دنبالش هستم، ولی الان طوری شده که من اگه یه روز یادم بره، مثلا قرص صبح میخورم یادم بره، فرداش تو سر من دائما صدای سوت میاد، صدای زنگ میاد، حالت سرگیجه دارم. یعنی قبلا که استفاده نمی کردم این دواها رو، یکی از آشناهای دکتری بود که به من دارو داد، اون داروی بود نباید دائم استفاده می کردم. من میتونستم که مثلا هر وقت ناراحتم استفاده کنم بعد نه، ولی الان جوری شده که نمیتونم، یعنی دیگه چون شروع کردم به این داروها باید ادامه بدم.
ببینید عزیز، 4-5 تا مطلب فرمودید همه درستن، اشکال کار یه چیز دیگه است. ببینید ما اولا متاسفانه در دنیایی هستیم که چیزا وقتی درست شدن خراب میشن، اصلا در فیزیک بهش میگن انتروپی. در واقعیت این که همه این سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت فسادون از هم پاشیدگی دارن. بهمیاد که هیچ کسی مال 2000 سال 7000 سال قبل زنده نیست، همه مردن. پس من و شما اولا باید بپذیریم ما در دنیایی هستیم که این گرفتاری اول انسانه. پارسال 83 میلیون آدم در دنیا مردن که بیش از 60 70 میلیونش بسا تو بیمارستان بودن، دکتران بالای سرشون، ولی هیچ کس کاری نتونسته بود. بنابراین شما من میفرمایید درباره بیماری ها، چه فیزیکی یعنی چه پزشکی باشه چه روانی، خدمتتون عرض کنم که برخی از بیماری ها معالجه نمیشن یا همچنان اثراتش میمونه. یعنی این چیزی نیست که ما بتونیم خلاص بشیم ازش. ناامید کننده است، آزاردهنده است، ولی واقعیته. ولی از با آمار شما نگاه کنید، 40-50% افسردگی ها از بین میرن، 40-50% افسردگی ها دوباره برمیگردن، حدود 10%ش هیچ وقت خوب نمیشه. این اول. دوم، به من میفرمایید که دارو رو یا روان درمانی استفاده کنیم. بله، اشکال کار یه چیز دیگه است. شما روزی از افسردگی بیرون میایید که تازه بگذاریم از این که تشخیص بدن و جز اون چند درصدی که شاید کاری نشه براشون کرد نباشید، که داروتون رو بخورید، روان درمانی داشته باشید، اما شرایط و موقعیتتون درست باشه، یعنی اون سیچویشن و کاندیشن. دوم، ریلیشنشی و روابطتون درست باشه با همسرتون، با بچه‌تون، با پدرتون، با مادرتون، با دورورتون. بعد ورزشتون رو بتونید تنظیم کنید، روزی 1 ساعت تا 2 ساعت. خوابتون رو بتونید تنظیم کنید که هر شب یه زمان بخوابید. تغذیه خودتون رو بتونید درست کنید. خب من ممکنه دوامو بخورم، درست که مطالعات نشون میده داروی تنها معالجه نمیکنه. تازه اینه، بعد تمام داروها بدون استثنا، همونطور که همه غذاها تاثیرات جنبی و جانبی دارن و درست مطلبی که میفرمایید، برخی از داروها کار میکنن ولی کارو یه جوری خراب میکنن، بعضی از داروها در کوتاه مدت کار میکنن، در بلند مدت آسیب میزنن. تازه این با این فرضه که دانش پزشکی رو در حد اکثر در اختیار داشته باشیم، پزشک اونم اشتباه نکنه. حالا دانش پزشکی اولا محدوده، دو پزشک ما میتونه اشتباه کنه، سه بدن من میتونه به یه دارو جواب بده یا نده، به هر حال که بدن شما درست عکسش عمل کنه، چون واقعا ماجرا به اون دقت نیست که در خصوص فرض کنید درجه حرارت آبی که پایین و بالا بردنش مشخص. همه اینا تازه برمیگرده به من شما، میخوایم حالمون خوب بشه یا نه. من بارها عرض کردم که بیش از نیمی از کسانی که پلوی من میامدن حرفشون به من این بود که ما میایم پلوی تو، دواغونم میخوریم، پولمونم میدیم یا کارامونم انجام میدیم، ولی تو باید خوب به ما قول بده خوب نشیم، چون بسیار از ما با بیماری میخواییم زندگی کنیم عزیز. و این یه تصمیم بسیار مهمه که برای یه ده تعجب بره ولی واقعیت داره. من صدها بار با آدم های روبرو شدم که کاملا پیامشون این بوده که من نمیخوام خوب بشم. من آدم داشتم که اش گفتم مرد تو باید دارو مصرف کنی، برای که گفتم نه من اینجوری زندگی کردن تو این حالت منیک یا این حالت شیدایی و سرخوشی رو اینجوری بیشتر دوست دارم تا دارو بخورم این حاله نداشت باشم، حتی به این آشکاری. بنابراین اونها مطرای عزیز، نتیجتا من و شما همطور که تا به حال متاسفانه سر کردید، باید با این است که حال من میتونه کمی بهتر بشه، ممکنه بدتر بشه با گذشت زمانه. این داروها یه نقشی دارن، حالا 2%، 17%، 68%، 90%، با در عمل دید. بعد تازه بر میگرده به بقیه چیزهای زندگی که آیا بقیه سر جاش هستن، روابط من درسته، موقعیت من درسته، خواب من درسته، ورزش من درسته، تغذیه من درسته، چون هر کنم از اینا نباشن سیستم رو به هم میریزن. و به همین جهده که عزیز ماجرای بیماری های روانی حتی فاصله بسیاری داره با بیماری های فیزیکی، به همجه که جراحان خوشحال ترین پزشکانن برای که نتیجه کارشون رو میبینن، متخصص داخلی ممکنه پشتش قرار بگیره ولی روان پزشکون تهه، برای که از 10 تا مریضش ای بسا 5 تاش نخوب میشه و ای بسا 2 تاش هم بدتر میشه. و به همجه که اون احساس خوبی که جراح داره رو به هیچ وجه یه روان پزشک نداره. مطالعات اینو نشون میده. چرا؟ برای که نتیجه کار به مقدار زیادی در اختیارشه، اون یه کار یه مقداری فیزیکی و مکانیکی میکنه، در حالی که این کار یه زمینه یه روانی اجتماعی داره که به صدها عامل در حال تغییر مرتبطن. حالا به من بفرمایید واقعا پرسشتون با توجه به اون چی که فرمودید من خدمتتون هستم، واقعا سوالتون از من چی عزیز؟
من میگم همین فکر میکردم که مثلا شما میگین گذشته، در گذشته، گذشته چطوری میتونه وقتی که آثارش باقی میمونه چطوری میتونه آدم فراموش بکنه؟ مسلما من مثلا خودم فکر میکردم با همین خوردن دارو به فرض، یا با من تراپی هم داشتم، به اصطلاح هنوزم دارم تراپی از نظر صحبت با یه به اصطلاح خانومی، دفعه اول 18 سال با یه خانم دکتری بودم که هم خودشون صحبت میکردن با هم، هم دارو میدادن، ولی خب تو اون مدت هم باید دارون بعضی وقت عوض میشد، اثر نمیکرد دیگه. ولی بعد ایشون شغل دیگه پیدا کردن، بهترین شغل بهتری و رفتن. بعد من با یکی دیگه بودم تو همون مطب، ولی دیدم نمیتونم اون ارتباط رو برقرار کنم. به خاطر این باز پیش یه دکتر دیگه رفتم که یک مقدار زیادی هم از ایران، با اینکه ایرانی نبودشون ولی از ایرانی ها
ایران و ایرانی خبر داشت یک مقداری از مشکلاتی، حالا از هر نظر. به خاطر این رفتم پیش ایشون، خب خیلی خوب بود. الان هم به صلاح ایشون برنامه گذاشتن که یه خانم میان ماه یک بار تو خونه با من صحبت میکنن.
نه آخه اینا کار نمیکنه عزیز. آخه ببینید عزیز، اینا اول بذارید من یه توضیح ارز کنم. این که گذشته در گذشته، گذشته در گذشته، و باید ما خاکش کنیم. من مادرم هم از دست دارم، ولی من تو هم صبح تو روژه مادرم فکر کنم سرکا کنم. اشکال کارینه. شما من میفرمایید من رفتم توی حادثه پامو قطع کردم، تصور کنم محروم. من نمیتونم همیشه با یه پا دارم زنیم، پا ندارم روی چرخ. من که نمیتونم برگردم بگم فراموشش کن. حرف بارت هست است که چقدر نقشی تو زندگیمون داره، چقدر ما با او زندگی میکنم. من مادرم فوت کرده، پدرم فوت کرده، چیکار کنم؟ صبح تو رو با مرگ پدر مادرم درگیر بشم. عرض من در خصوص گذشته در گذشته یعنی گذشته مرده، ولی شما میتونید مرده رو به خودتون این ور اون ور ببرید. به همین جاست که ما قبر درست کنیم، به همین جاست که میریم سراغ قبر اون آدم ها. به خاطر این است که براشون یاد بود میگیریم، به خاطر اینکه بهشون فکر کنیم ناراحت میشیم و احساس بدی میکنیم. اونجا بحث منه که شما میخواید با یه واقعیت سخت و تلخ چیکار کنید. شما من میفرمایید که گذشته اونجاست، خب بله، ولی گذشته ای که تو ذهن منه اگر بتونم از تمام امکانات استفاده کنم که کنارش بزنم. من الان خدمتتون عرض کنم که ظرف ای بسا یک سال گذشته، غیر از الان که با شما صحبت کنم، به مرگ پدر مادرم به عنوان یه از عامل یه اتفاق بد نگاه نکردم. خب تمومش کردم، ولی معلومه پدر مادر من رفتن. ولی اشکال کار این است که من و شما با اون چه که گذشته میخواییم چی کار بکنیم. بعدم وقتی فرقی نمیکنه و فایده نداره، بعدم من و شما زمان محدودی داریم، امکانات محدودی داریم. من 5 دقیقه وقت دارم، شما 1 ساعت وقت دارید، من 1 دلار پول دارم، دیگه 10 دلار پول داره. ما در دنیای محدودیتیم، از این با این میخوایم چه کار کنیم. گذشته در گذشته معناش این هست که اگر کاری براش نمیتونیم باید بپذیری. من عرضم چی عزیز؟ عرضم اینه که من وقتی عزیزم بمیره، حتی عزیزترین عزیزم، میرم خاکش کنم، از قبرستون میام بیرون. من جسدش این ور اونور نمیبرم. اشکال کار بسیاری از ما که افسرده ایم و غمگینیم و خشمگینیم، از اینی که مرده رو این ور اونور میبریم، از این که با همین مطلبی که شما میفرمایید، من نمیدونم هدفتون چیه. من میگم گذشته در نگذشته، خب در گذشته، گذشته که کارش نمیشه کرد، باید این رو پذیرو. ولی اگر بگیم نه، این آدم این بلا رو سر من آورد، یه تصادف کرد، مست بود، از چراغ قرمز رد شد، زد دو تا پای منو قطع کرد، و تمام عمرم هر لحظه بیداری من با این واقعیت تلخ روبرو هستم که پا ندارم. خب من که نمیتونم تمام مدت به تصادف فکر کنم و به اون آدم فکر کنم. اشکال کار دنیا اینه که باید گذشته رو در گذشته دانست و در حال زندگی کرد. ما از گذشته میآموزیم، متوجه آینده‌ایم، در حال زندگی میکنیم. ولی اگر این هنر رو نداشته باشیم، اگه بخوایم هی بریم سراغ گذشته و به بهانه اینکه اون گذشته ببین با من چه کرد، که ما از پا در میایم. برای که طبیعت بی‌رحم‌تر از اینه که به ما اجازه بده که هی بریم سراغ گذشته که هیچ کارش نمیتونیم بکنیم و در نتیجه به کار لازم واجب امروزمون نرسیم. بحث من اونجاست. حالا اگه دلتون میخواد، چون من متاسفانه باید برنامه رو اینجا تمام کنم، اگه یه موقع دیگه لطفی تشویقید همون اول بفرمایید که ما با هم یه گفتگویی داشتیم که بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم و امیدوارم یه وقت دیگه با هم گفتگویی داشته باشیم. ولی ممنونم از شرکتتون در برنامه.
به امید خدا.
ممنونم. شنگر اجمند. خوشبختانه امروز آقای سایمن از اولمپیکسان درباره سولار سیستم بحثی که معلوم شد دیشب یک دروغ چینی هاست و یه بازی و حق بازی است که اصلا نیست و مسئله مرگ و زندگی میلیون ها نفر آدم، حتی میلیارد ها نفر میتونه مطرح باشه و راه حلی که امروز حداقل برای یه جنبه ای از مبارزه با این مشکل گرم شدن در حقیقت اتمسفر یا جو و فضا وجود داره صحبت میکنن که صلاح و منفعت خود شماست، از نظر اقتصادی به نفعتونه و از جهات فراوان دیگر هم به نفع خودتون هم به نفع کل آنچه که در جهان امروز ما میگذره. اینی که توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتگوی آقای سایمن با خانم آزیتا شیرازی اولمپیکسان که مطمئنم براتون مفید و جالب جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تبالایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، آزیتا شیرازی هستم و با افتخار در کنار یکی از هموطنان موفقمون، یکی از هموطنان دلسوزمون آقای سایمن هستم از کمپانی اولمپیک سان که در رابطه با مسائل انرژی خورشیدی با شما صحبت میکنن. صحبت امروز تاک آف دی تاون، همه دارن در مورد سولار صحبت میکنن. به هر طرف نگاه میکنید، من تازگی توجهم جلب شده که بیلبورد های متعددی رو میبینید که همه داره شما رو تشویق میکنه به طرف سولار رو بیارید و بدونید که اگر این داره اتفاق میفته به این شدت و حدت، حتما آینده است که جلوی اون رو نمیشه گرفت و خوبه که ما از قضایا عقب نمونیم. به همین خاطر از آقای سایمن خواهش کردم که بیان شما رو بیشتر در این زمینه آگاه کنن. خیلی خوش آمدید.
متشکرم خانم آزیتا و دوستان، سلام عرض میکنم. من سایمن هستم، به نمایندگی از اولمپیکسان امروز در خدمتتون هستم که درباره فواید سولار بیشتر باهاتون صحبتی داشته باشم.
خیلی سپاسگزار. اول از همه اجازه بدید من شماره تلفن شما رو بگم که یادداشت کنن. 818-444-8888 شماره خود دایرکت آقای سایمن 818-399-1157 و شماره تماس با من 818-501-4444 که من افتخار همراهی و همکاری با این سازمان معظم اولمپیکسان رو دارم. اگر ممکنه بیشتر به ما توضیح بدید، ما در برنامه های گذشته اشاره کردیم که چرا مفید هست که خونه های خودشون رو به سولار انرژیش رو تبدیل بکنن و یه سوالی که همیشه از ما میکنن، آیا با رفتن سولار معنیش اینه که ما از برق عمومی قطع میشیم، از دیپارتمنت آف واتر اند پاور یا ادیسون یا هر کدوم از کمپانی‌ها که استفاده میکنیم دیگه کاری با اونا نداریم؟ اگه آفتاب نباشه و خورشید نباشه چه اتفاقی میفته؟ اگه ممکنه یک توضیحی در این زمینه بفرمایید.
با کمال میل. سوال بسیار خوبی بود آزیت جان. بزرگتون عرض کنم که سولار، همینجوری که تو برنامه‌های گذشته اعلام کردم، سولار چیزی که جایگزین میکنه یوتیلیتی کمپانی شما رو، اداره برق شما رو. ما با سولار گذاشتن روی اماکن شما یا منازل شما میتونیم کاری کنیم که دیگه احتیاج به یوتیلیتی کمپانی خودتون نداشته باشین. یوتیلیتی کمپانی همون اداره برق خودتونه. یعنی منظور چیه؟ شما انرژی آفتاب رو میگیرین و تولید میکنه سیستم سولاری که میشین رو پشتون شما، انرژی برق رو میگیره و AC رو تبدیل به DC میکنه، DC رو تبدیل به AC میکنه ببخشین، و اون انرژی رو، یعنی اون برق رو تهیه میکنه. و وقتی که برق تهیه میشه میره به گرید. گرید کجاست؟ اداره برق شماست. ما از مخازن اداره برق شما استفاده میکنیم که برقی رو که تولید میشه اونجا نگهداری میشه واسه شما. شما هیچ وقت کمبودی از نظر برق نخواهید داشت، مگه اینکه برق منطقه بره، برق شما هم رفته. شما هنوز دارین با یوتیلیتی کمپانی خودتون برق رو از اونجا میگیرین، آخر سال شما یه بیل از یوتیلیتی کمپانی میگیرین که میگه اوکی شما دوست عزیز 5 کیلو واسه من برق تولید کردی امسال و 4 کیلو نیم واسه ضرب مثال استفاده کردی، واسه اون ماول تفاوت اونا میان اون مثلا نیم کیلو اضافه شما از شما اونو هولسل میخرن. یعنی خوبیش اینه که برقی رو که تولید میکنین، اگه رفتین مسافرت، اگه واسه یه ما رفتین ایران که مثلا برق سیستم تولید میکنه، برق به هدر نمیره، برق میره توی گرید شما، سازمان برق منطقه شما اون برق اضافه رو آخر سال از شما میخره. سو اینجا ضرری ندارین. سو در نتیجه برق خودتون تولید میکنین و ما میایم چیکار میکنیم؟ جایگزین میکنیم اون پولی رو که شما به برق میدین، اون از بین میبریم و اون رو جایگزین میکنیم با سولار. با سولار رفتن شما چند فواید هستش اینجا که من از آزیتا خواهش میکنم یه سری فواید شما به دوستان ما توضیح بدیم بیشتر.
حتما. خب وقتی که ما سولار میریم، اول از همه این که میتونیم برق رو برای شما اندازه‌گیری کنیم که چقدر نیاز شما هست که دست و دلبازی کامل رو داشته باشید و از برق استفاده کنید. خیلی ها هستن استخر دارن و میگن آبش سرده، سختشون رو برن توی آب، ولی دستگاه دارن روشن نمی‌کنن برای آب گرم کردن به خاطر اینکه نگرانن که مبادا برق زیاد استفاده کنن. در نتیجه این رو می‌خواید حتما مطمئن باشید که برق به اندازه کافی دارید. دوم اینکه وقتی شما میایید و خونه رو سولار می‌کنید، قیمت ارزش قیمت خونه شما بالا میره. یعنی اگر فردا تصمیم گرفتین خونتون رو بفروشین، منزلی که به سولار مجهز هست آمار نشون داده که 8 برابر سریعتر فروش میره تا منازل معمولی. چرا؟ برای اینکه شما اون رو که گذاشتید اونجا با قیمت پایینتری دارید برق رو تهیه میکنید و اگه قرار امروز بعد از مثلا 5 سال گذشته خونتون رو میفروشین، اگه $300 امروز همه دارن میدن، شما دارین $150 میدید. اینو منتقل میکنید به نفر بعدی و این خودش براشون خوب هست. و در این حال شما اون ارزش اضافه شدن دستگاه رو که به روی خونه اضافه کردین، ارزشش رو در هنگام خرید از صاحب خانه جدید میگیرید. در نتیجه تمام اینها به شما کمک میکنه و مسائل مختلف دیگه چی رو؟
30% از
بله. بله، از همه مهمتر این که تا زمانی که گاورمنت یک پولی رو کنار گذاشته و قابل استفاده هست برای شما، تا 30% دارن به شما برمیگردونن و ریبیت به شما میدن. این روز اول من خاطرم هستش آقای سایمن که چند سال پیش 100% پرداخت میکردن برای کسانی که میرفتن سولار. اون موقع اونایی که باهوش عمل کردن تمام هزینهشون رو دولت پرداخت کرد، ولی رفته رفته این بودجه کمتر و کمتر شد، امروز به 30% رسیده. اگر به موقع اقدام نکنیم به جایی میرسه که مجبور خواهیم بود سولار بریم، اما همش باید هزینهش از جیب خودمون در بیاد. در نتیجه اجازه بدید که همکاران ما بیان و برای شما اندازه‌گیری کنن، بررسی کنن، ببینن پشت بام خانه شما چقدر ظرفیت داره، چند کیلووات میتونیم براتون نصب بکنیم و بتونیم با خیال راحت استفاده کنیم با قیمت مناسب.
بله عزیز جان، همون چی گفتی، چند سال گذشته این انسنتیو و ریبیت ها خیلی بیشتر از این چیزی که بود امروز هستن، ولی خب به مرور زمان هی ملت میرن هی میگیرن، اون اینسنتیو ها و ریبیت ها کم و کمتر دارن میشن یوتیلیتی کمپانی. سو بهترین موقع است که شما دوستان از این موقعیت استفاده کنین که بتونین تا زمانی که ریبیت و اینسنتیو هستش بتونین ازش استفاده کنین. این ریبیت و اینسنتیو مثل یه پول هدیه که فدرال گورنمنت داره به شما میده و هیچ از شما هم وقتی که سولار میین هیچ مخارجی واسه شما نداره، هیچ مخارج جانبی نداره که شما یه چک بنویسین بخواین سولار برین. سو همونجوری که آزیتا گفت بهترین موقع است واقعا تا این اینسنتیوها تا پروگرام‌ها تموم نشدن، چون تو برنامه گذشته من گفتم خدمت دوستان که سان فرانسیسکو یکی از اون استیت‌هایی که همیشه حرف اولو میزنه توی گرین بودن و واسه انوایرمنتال، یعنی از نظر محیط زیست و اینا همیشه خیلی قدم اول رو برمیداره. من یادم 20 سال پیش اونجا اولین ریسایکل بین رو که دیدم، مال ظرف آشغال ریسایکل رو که دیدم اونجا بود. امسال هم اومد انانس کردش سان فرانسیسکو که از سال 2017 همه خونهای جدیدی که داره بنا میشه باید 15% از پشتبونشون رو اهدا کنن واسه سولار. becomes mandatory، یعنی mandatory میشه، باید بذارن،
اجباری میشه.
متشکرم. سو زمانی که اجباری بشه دوستان و اگه این انسنتیوا تموم بشه، شما باید اون مخارج خودتون متقبل بشین، باید اون چک $10,000 خودتون بنویسین بدین. مادامی که این مخارج داره دولت متقبل میشه، مخارج داره دولت به یوتیلیتی کمپانی شما، یعنی اداره برق شما داره این مخارج رو میده، از این موقعیت واقعا باید استفاده رو ببرین دیگه سوء استفاده نمیشه چون برنامه بعدی گذشته اینا من اشتباه کردم معذرت میخوام. واقعا باید سعیتون بکنین که استفاده کامل از این موقعیت ببرین چون من همیشه گفتم ما ایرونی ها نفرهای آخر هستیم که از این مخارجی که دولت میده استفاده میکنیم. سال گذشته تو برنامه قبلی هم گفتم که دولت استیت کالیفرنیا اومد یه سری مخارج داد که شما چمنای دم خونتون عوض کنین به خاطر خوشسالی که در از 6 ماه این بودجه تموم شد. یعنی ما تا با خودمون اومدیم بودجه تموم شد، همه حمله کردن بردن. سو
حالا بعد عجیب خودمون بدیم.
آره الان میخوایم این کارو بکنیم بعد عجیب خودمون بدیم. سولار هم همینجوری خواهد شد. اینا همینجوری گفتم داره یواشاش مندتوری میشه. اگه مندتوری بشه و این انسنتیوا ریبیت ها تموم بشه، در نتیجه اون مخارج اولیه رو خودتون باید متقبل بشین که مخارج سنگینیه. سو الان اون مخارج همه رو دولت داره متقبل میشه، ما میایم به طور رایگان به شما پروپوزال میدیم، یعنی برآورد میکنیم، همه کارا رو به طور رایگان میکنیم که اگه واسه شما مقرون به صرفه است و دوست داشتین این کار انجام بدیم. دوستان میخوام اینم ناگفته نمونه که با سولار رفتن شما یه بیل اضافه‌ای به شما اضافه نمیشه. ما یه بیل برق از بین میبریم، یه بیل کوچکتر از برق جایگزین میکنیم و کمکتون میکنیم که بعد از یک مدت وقتی پی‌آف شد دیگه بول برق نداشته باشین
و بتونید اون پول رو برای بازنشستگیتون استفاده بکنید.
100 درصد عزیز جان، 100 درصد.
پس با شماره 818 444 8888 تماس بگیرید یا مستقیما با آقای سایمن 818 399 1157 و یا با من 818 501 4444. به شما توصیه میکنم در برنامه‌تون بگنجونین که این برنامه رو چک بکنید. خیلی از اوقات ما دیر اقدام میکنیم و خیلی از بهترین ها رو از دست میدیم، اما الان موقعیت خوبی هست، به خصوصی که همه همکاران ما با زبان فارسی میان خدمت شما باهاتون صحبت میکنن، تمام برنامه رو براتون توضیح میدن و در زمانی که دیدید واقعا کامفورتبل هستید این رو براتون انجام میدن و تمام این مسیر کارهایی که انجام میشه هیچ گونه هزینه و خرجی برای شما نخواهد داشت.
کاملا. من یه چیز اینجا از اجازه می‌خواستم اضافه کنم درباره پروداکتمون درباره سرویسایی که پروواید می‌کنیم و اینا. بزرگتون عرض کنم که ما نمایندگی بهترین پروداکت‌هایی که الان تو دنیا هستش رو داریم. یکی از اون پروداکت‌ها به این سام پاور که واقعا ریتد شماره پروداکت نمبر 1 تو دنیا و خیلی دیلرای کمی این پروداکت رو رایتشو دارن. چرا؟ چون سام پاور اینقدر حساسه واسه آدمایی که میخوان پروداکتشو بفروشن، باید خیلی کوالیفاید باشین، باید اکسپریانستون درست باشه، فاینانشالتون باید اونجا باشه، یعنی اینقدر دیتیل میرن تا یکی رو نمایندگی رو بهش بدن که it takes a lot. خوشبختانه ما از روز اول نمایندگی سام پاور رو داشتیم، نمایندگی میتسوبیشی رو داریم و نمایندگی پروداکت‌های آلمانی و امریکایی رو دادیم که ما فقط این پروداکت‌ها رو می‌فروشیم. من متأسفانه میگم هنوز وقت نکردم که روی پروداکت‌های چاینیز کار کنم، یه استادی کنم که ببینم پروداکتشون چطوره، چون من یه خورده مشکل دارم خودم با اینا. خودم تصمیم گرفتم این کمپانی طوری داره ران میشه که فقط بهترین پروداکت‌ها رو به شما عرضه می‌کنه. متأسفانه دوستانی که الان سولار میدن فرقشو نمیدونن و این فروشنده‌ای که میان سیستم سولار رو به شما میفروشن یا میذارن به شما نمیگن چه سیستمی دارن میذارن، فقط دارن سولار میذارن. چون سولار هم از واسه ما نوعه، ما زیاد دربارش نمیدونیم، فقط به فکر این که سولار رو داریم میکنیم. سولار با سولار فرق میکنه. پرادکتی که شما رو پشتمون تو میذارین هر پرادکتی پرادکت کوالیتی نیست، سو باید بدونین دارین چه پرادکتی میذارین. من با کمال میل میتونم دوستانی که دارن میخوان دارن سولار بزنن یا دارن با کسای دیگه صحبت میکنن، میتونم حتی ریویو کنم واسه شما اون استیتمنت هایی که دارین یا پروپوزل هایی که از افراد دیگه دارین. ما میتونیم به راحتی اینو واسه شما نگاه کنیم و به شما بگیم چیه، چی نیستش، درسته، درست نیستش. من نمیگم فقط بیاین با المپیک سان که کمپانی ماست باش کار کنین. امروز سولار یه موقعیت استثنایی واسه همتون. با هر کمپانی که کار میکنین کار کنین، فقط خواهش همینه که سولار رو
بشناسین
و به این لایف استایلتون اضافهش کنین، چون نه تنها به جیب خودتون کمک میکنین، به این کره خاکی خودمونم کمک میکنین که بچه‌هامون نواهامون بتونن درختا رو ببینن. چون اینجوری که داریم پیش میریم پلوشن، زغال سنگ، چیزهای دیگه داره روز به روز هوا رو کثیف‌تر میکنه، این سوراخی که تو اوزون روزی به روز داره بزرگتر میشه و محیط زیستمون داره روز به روز بدتر و بدتر میشه. سو ما خوشبختانه میبینین که ماشین الکتریسیتی توی خیابون زیاد دارن میشن روز به روز، این خیلی خبر خوبه. با سولار رفتن شما یه مصرف بسیار زیادی از زغال سنگ از بین میره، چون یه درصد بسیار زیادی از زغال سنگ واسه تولید برق داره مصرف میشه. و خوشبختانه جناب اوباما این سال گذشته اومد چیکار کرد؟ 15% از اون آورد پایین، که ایشون تصمیم دارن تا 25% دیگه هم بیارن پایین، که خبر بسیار خوبیه. سو خوشبختانه با سولار رفتن شما نه تنها به جیبتون کمک میکنین، نه تنها مخارج جانبی از بین میره، قیمت خونتون بالا میره و نه یک پولی هم از دولت واسه این میگیرین. تو بیشتر کیسا شما دولت، استیت و فدرال میاد چیکار میکنه؟ پول مصرف 4 تا 5 سالتون هم پیش پیش به شما میده in way of incentives and rebates and everything. به ما اجازه بدین که ما بیاییم خونه شما رو برآورد کنیم. همه این کارا مجانیه دوستان. ما میتونم به جرات بگم ما خیلی افتخار میکنیم به کمپانیمون، چون we're service driven. سرویس دریون آزیتا جنبه فارسی خود.
ما به اصطلاح کمپانی سرویسی هستیم که سعی میکنیم به هر گونه که هست سرویس رو هم در اختیارتون بذاریم. خیلی مسئله مهمی است آقای سایمن، چیز مهمی رو اشاره کردید. فقط یک بیان برای شما سولاری رو نصب کنن و برن، بعدن با یک کمپانی در تماس باشید که نتونیم به کسی دسترسی پیدا کنید، کار بسیار مشکلیه. کمپانی که اینجا شکل گرفته اولمپیکسان، که بسیار خوشحالم بهش اشاره کردید، مورد تایید کمپانی های بزرگ آمریکایی و اروپایی هست، میدونه داره چه کار میکنه، همراه هست با شما. هر موقع مشکلی داشتید میتونید با ما تماس بگیرید. و اینو بهتون بگم، شما مشکلی پیدا نمیکنید، اگر مشکلی رو خود کمپانی دیتکت میکنن خودشون، اگه ببینن مشکلی روی پنلا هست، فقط به شما تلفن زده میشه، از شما اجازه میگیرن که به روی پشت بام شما برن و اون پنل رو درست بکنن. و خیلی مسئله مهمی است که پروداکت وقتی که خوب هست، مثل پروداکتی که سان پاور داره ارائه میده، اون پنلا میزان پیکسلی که درش استفاده میشه، چیزی که استفاده میشه، کمک میکنه که قدرت بیشتری از خورشید رو بتونه جمع بکنه. شما در حقیقت یک تولید کننده انرژی هستید، بهتر خوب بفروشیدش. پس هرچی بیشتر تولید کنید، بیشتر برای خودتون تو مخزنتون جمع کردید و میتونید استفاده کنید. هرچی هم اضافه اومد، آخر سال به خود اداره برق میفروشیدش. حالا اگر پنلاتون پنل خوبی نباشه، میزان خورشیدی، انرژی خورشیدی که جمع میکنه کمتر خواهد بود و به ضرر جیب شما خواهد.
کاملا.